ما این جلسه یه مقداری در واقع این بحث خانواده تو وضع موجود و اینکه حالا با این وضعیت چجوری میشه کرد و چه تحلیلی باید داشت و اینها رو قصد داریم وارد بشیم. یعنی دو جلسه که دیگه در واقع داریم ببینید من حالا چند تا یادداشت دارم که امروز داشتم اینا نگاه میکردم گفتم کدومش رو بگم با کدوم سیر بگم، هنوزم جمعی که خودم بگم اینش به خودم راضی شدم ازش اش نرستم، چند سیر بحث مختلفه، حالا بگم ببین کدومش میتونیم بگیم. یه تحلیل که جلسه قبل هم گفتم که آقای آزاد ارمکی تو اون کتاب خانواده ایرانی اگه اشتباه نکنم اسم کتاب یاد رفت دوباره نگاش کنم اونجا ندارمش کتاب رو، کتابشون درباره خانواده داره مسئله های اصلی خانواده ایرانی هم دارم این یاد داشتم هم که مولیشون بودش که نیست اینجا آهانش درآمدی و جامعه شناسی خانواده ایرانی. تو این کتاب ایشون حالا بحثی جالبی داره، یه جاش تحلیل سن یعنی دورکیم و وبر رو مطرح میکنه و موضع خودش رو در قبال اینا میگه. من اول این سه تحلیل خیلی مختصر میگم بعد میرم سراغ یه مقداری چشمانداز عام‌تری و بحثی که حالا خودم به نظرم میرسه رو مطرح میکنم. ببینید ایشون تحلیل اگه بخوام بگیم در واقع وضعیت مسئله و وضعیت خانواده در دوره مدرن ما مسئله اصلی بود که جای بحثی رو تو نره بحثمون خانواده در اسلام بود، گفتیم برای این بحث عنوان بحثمون گفتیم یه بحثی میکنیم در باره وضع مطلوب خانواده، یه بحثی خواهیم داشت در باره وضع موجود، یه بحثی در باره تحلیل خودمون از چه باید کرد تحلیل اگه وضع موجود چگونه است یا نه. بحث قبلی ما اوندش ناظر به اون وضع مطلوب بود، اون جلساتی که مال بحث حجاب بود گفتم بهتون و جلسه قبل یه مقداری وارد بحث وضع موجود داریم میشیم. من فقط من اون بحث حجاب هم واقعا چند تا تیتر اصلی بحث رو بگم که خواهم از اون بحث رو استفاده کنم. ببین اونجا من یه مسئله مطرح کردم، حالا آبزاروی حجاب بود ولی این همین هم توی اینجا هست. ببین یه بحثش بحث حالا مال حجاب من چهار تا دلیل اهمیت شو برده دارم توی اونجا، دو تا دلیل هویتی بود، دو تا دلیل توی نگاه اول به عفت برمیگشت که البته اینها رو با یه نگاه جامعی شد هر چهارتاش هم چهار بچه یک مسئله است که من بگفتم دو تا دلیلش ناظر به هویته، دو تا دلیلش ناظر به عفت دلایل هویتی، یکی بحث در واقع نماد شدن حجاب که ما تو اصل تصویر جهان هستیم، یه بحث دیگهش بحث فمینیسم که در واقع بحث کنشگر زن در فضای اسلامی چه فرقی میکنه، حجاب عاملی میشه این کنشگر زن ماهیت متفاوت بشه. این بحثم به نظر خودم بحث خیلی مهمی بود، نمیدونم چقدر این مطلب رو در واقع محور بحث من این قرار گرفت. قبلا که من بحث کردم در واقع حجاب سالقه با شما بحث نکردم شد برای شما اصلا داشتیم اون بحث من قبلا تا قبل از در واقع این بحث امسال هم محور بحث رو اینجا میذاشتم نماش شدن، امسال محور بحث رو داشتم اینجا به نظر مهمتره. یعنی در واقع این که فضای غربی دو جور زن رو وارد میکنه، یکیش اینجا نظام سرمایه‌داری که نظام سرمایه‌داری یعنی کنشگر زن مسلمان رو در واقع میخواد با سرمایه جنسی زن رو وارد عرصه بکنه، این یکی میخواد سرمایه جنسی نباشه، میخواد زن رو مثل من این فمینیست میشه در واقع زن به مثابه نامرد، نظام سرمایه‌داری میشه زن به مثابه کنیز مثابه کالای جنسی. این کنیز رو از اصطلاحات آقای اسلامی استفاده میکنم باش دستش گفته به شما دیگه، این سه الگوی کنیز و معشوقه و چیز رو اینا رو نگفته شما؟ گفته ها احتمالا گفته اون وقتا که
که در واقع چون چند تا الگو برای زن توی جهان وجود داره، یه الگو الگوی چیزه کنیزه، یه الگو الگوی نامرد حالشو تعبیر میکرد، یه الگو الگوی معشوقه است که الگویی که مثلا زن به مسای معشوقه. فرق معشوقه با کنیز اینه که خودش هم لذت میبره، لذت برای خودش هم هست، یعنی خیلی این تصویر داره ارائه میشه که ایشون مثلا میگه زن به مسای مادر، اون تحلیلی که خودشون داره زن به مسای مادر میگه. حالا من مثلا اینجا بود که حالا کلمه کنیز میگن تو ادبیات ایشون من کلمه کار بودم، مگر تو ادبیات رایج شاید ناشتا باشه، هم بگیم کالای جنسی، یعنی حضور زن در عرصه اجتماعی مسای کالای جنسی باشه، یا حضور زن به مسابه مرد باشه که هیجا میگه که نه، حضور زن به مسابه زن، یعنی جنسیتش مهمه اما جنسیش مهم نیست. این میگم اون بحثی که گفتم توی در اون جلسه حجاب این رو در واقع پرداختن. مسئله سوم هم انقلاب جنسی، چهارم هم انقلاب جنسی که اینها موجب شده که صورت مسئله بحث حجاب عوض بشه. به تبع این بحثا عین این بحثا تو خانواده داره مطرح میشه، یعنی حالا الان میخوام برم سراغش. این است که فضای در واقع نظام سرمایه داری به اضافه نگاه لیبرالیستی یا لیبرالیست، این دوتا داره یه وضعیت خاصی رو از تک تک افراد رقم میزنه که این وضعیت در نتیجهش به نحو کلی با خانواده ناسازگاره. و این دو سه جلسه میخوام بحثی که بکنم ناظر بینه که چجوری این تلقی مدرن داره خانواده رو نابود میکنه. حالا اگر ما بخوایم توی این فضا وایس موضوعی بگیریم چگونه خواهد شد؟ این گفتم حداقل این بحثا رو اینجاست داشته باشه، چون من این بحث نظام سرمایه‌داری و بحث فمینیسم رو که اونجا مفصل گفتم دیگه نمیخوام اونا رو تکرار کنم، که در واقع این به مثابه سرمایه شدن همین امور، داشتن موضوعیت پیدا کردنه و اینکه زنها بیان مثل مردا کنشگری بکنن اصلا مهم نیستش، مسئله کنشگری اجتماعی است به خودی خود که الگوش هم میشه الگوی مردانه. این دوتا خیلی مهمه توی یعنی تخریب خانواده دوره مدرن. ببینید به نظر میاد حالا این محل بحث ها، ولی به نظر میادش که خانواده یه جور حالت درست مرد قوام است برای زن، اما ظاهرا خانواده قوامیتش با خانومه، یعنی بقای خانواده در گروه خانومه. من اگه یادتون باشه اون بحث تعدد زوجات هم که مطرح کردم اونجا اینو گفتم، گفتم در واقع مدار زنه که موجب میشود که یک مجموعه شکل بگیره، در واقع این حالا به تعبیر یک عاطفه دریافت میکنه، این عاطفه رو به شدت تکثیرش میکنه و این روند خانواده رو شکل میده. برای همین است که بحث های خانواده به شدت با بحث زن گره خورده. این گروه ما هم که حالا ما اسم دست رشته شما اینه دیگه، رشته مطالعات زن و خانواده، ما گروه من اصلا مطالعات خانواده است. بعد گفتم ما مطالعات خانواده محور زنانه توی فضای خانواده، با این لحاظ دارم میگم. خب حالا تو این فضا میخوام ببینیم خانواده مدرن چه شده. آقای دورکیم خلاصه تحلیلی که آقای ارمکی ازشون ارائه میده، دورکیم میگه که در واقع در جوامع امروزی با بزرگ شدن این در واقع جوامع بزرگ، این در واقع زمانی که جوامع کوچک بود هویت فردی دیده نمیشد. حالا تعبیری چه نمیشتم من؟ فردیت انسان جدی گرفته نمیشد. حالا اینجا حالا فردیت شد یعنی فردیت جدی گرفته نمیشد، اما با بزرگ شدن جوامع فردیت مهم شد. چه رفتی هست بین این دوتا؟ اولا هویت فردی یا فردیت جدی گرفته نمیشد. ببینید توی نظامات سنتی که مثلا شما باید حداقل بگم سنتی باید 300 سال قبل بدید، یعنی تقریبا 200 ساله که به شدت درگیر فضای مدرن شدیم، 300 سال 500 سال قبل که مثال های عادی تریه، افراد نسبت هاشون اولین هویت اینا رو تعریف میکرد تا خودشون، یعنی خیلی خیلی افرادشو بخواید برید زمان ساسانیان که طبقه اجتماعی اصلا همه چیز طرف رو تعریف میکرد، این دیگه خیلی بارزه تو این فضا. اما نمیخوام بگم تو اون حوج فقط که طبقه اجتماعی، خیلی وقتا نسبت های خانوادگی، خیلی وقتا جایگاه هایی که توی روابط اجتماعی افراد به دست میآوردن، مثلا شاید مهمترینش مثلا قوم بود یا تعبیر دیگه شعبه بگوش شعب جمع شعبش شعبه هم عربی دارم میگم توی فارس ببینید توی این جلاق و شعوبن و قبائلن کلمه قبیله و شعبه قبیله شعبه آیه چیز دارم میگم آیه سوره حجرات اینا خلقناکم یا اینا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبن و قبائله قبائل رو خیلی الان راحت تبدیل بزرگ هویت شخص در گروه قبیلش بود یعنی این توی جوامع قبیلگی خیلی این حرف واضحه یعنی این همین الان بعضی وقتا چیزایی که توی همین بازار قبایلی توی حتی خوزستان و اینا خودمون رخ میده وقتی آدم میشنوه اصلا کاملا برای ماها نامقبول محضه مثلا از این قبیله یه مردی کشته میشه باید از این قبیله مرد کشته بشه بابا این مرد که قاتل این نبود از ذهنم این جور در نمیاد این قبیله یه مثلا خیلی دونست منظور برسونن یعنی هویت قبیلهش انقدر روی فردش قلبه داره که اصلا مهم نیست این کی بود این کارو کرد مهم نیست این آدم کیه این از این قبیله باید چون اونا مثلا یه کاری کردن دختر این قبیله باید اون قبیله داده بشه آخه این دختر این قبیله چرا داره مثلا یه آدمی یک کاری اونور میکنه این دختره به ازای اون داده میشه منظور من یعنی اصلا خود آدمایش کدوم پنگوی مهم نیستن این کیشو میگه که جامعه کجا گفت فردیت جدی نبود بارستانش تو فضای قبیله است شعب چیه؟ این که دارم میگم قبیله به نظرم خیلی مسئله واضحیه اما ظاهراً جامعه سنتی ما فقط قبیله ای نیستن جامعه سنتی ما شعب هم هستن شعب یعنی چی؟ شعوبن شعوب شعوبن میشه چی میشه؟ مفردش؟ جمع شعوب میشه مفردش شعوب نه شعوب هم جمع نه شعوب مفردش میشه چی؟ شعوبه میشه؟ شعب ببخشید شعب میگم یه جوری شد این کلمه که دارم میگم یعنی شعب ایرانی مثلا گفتم خود کلمه خودم تلفظ که میکنم یعنی جوری تلفظه شعب که جمع میشه شعوب شعب چیه در قبال قبیله الان تو فضای امروز این آدم من نرفتم اینو هنوز بحث لغوی اینشو کار کنم هنوز ببین توی سوره حجرات به این آیه نرسیدم بررسی کنم ولی همینجوری که ارتکاز ذهنی خودمه این است که حتی اینم توجهش رو این آقای ارمکی توی بحث هایم داد من خودم غالبا تلقیم از جامعه سنتی جامعه قبیله ای بود اما ظاهرا جامعه سنتی میخوام اینجا دوباره نردم به حرف دورکیم بکنم دورکیم که داره میگه جامعه کوچک منظورش جامعه قبیله ای داره میگه که روابط یه جور خاصی معینه اما ظاهرا فقط قبیله نیست ما تو دوره های سنتی شعب هم داشتیم بارزترینش خود ایرانه یعنی جوامع داخل ایران ببینید توی فضای ایران شما بهتر از ایران که بگم هم میخوام بگم اصلا جنسش با جنس قبیله متفاوته شاید مثال خیلی خوب بحث شعب جوامع شهرنشین بود توی دوره سنتی ببینید یه بار شما جوامع شما برید توی فضای خوزستان و اینا جوامع قبیله‌ایه جامعه قبیله‌ای ممکن است یه جان مستقر بشن مثلا چون نمونه بارش همون قبایل زمان پیامبر اینها ممکنه یه جان مستقر بشن اما هویتشون اون قبیله تعریف میکنه نه استقرارشون یعنی مثلا مدینه النبی به یه معنا داره شهر میشه اونجا یثرب اما همچنان تو مدینه النبی یه قبیله اوس یه قبیله خزرج یه قبایل قریش اینا اومدن اینا دارن این قبیله ها دارن روابط رو رقم میزنن یعنی شما برای با اینکه کار پیامبر اومده این مردم رو با فضای اسلام داره یه اتحاد ایجاد میکنه بینشون اما این نیست که افرادی که تعلق خاطرشون به مدینه به مثلا تو دعوای مؤلفت قلوبهم یه داستان مؤلفت چیه دیگه بعد از فتح مکه یه جنگ انجام شد جنگ بعد از فتح مکه بود غنایم زیادی اومد حضرت غنایم بخشیدش به این مکه‌ها این تازه مسلمان‌ها عمده شد این اهل مدینه شاکی شدن که جد بودن از قبل با پیامبر بودن اونجا که اعتراض بکنن این نیستش که ما مدینه‌ای هستیم اینا چیدن بحثو کاملا میبرن تو فضای قبیله‌ای یعنی اینا مکه‌ای هستن اگه امروز این واقع رخ داد بگن تو هوای مکه‌ای‌ها رو داشتی هوای مدینه‌ای‌ها رو نداشتی اما چی مردم میگن میگن تو هوای قریش رو داشتی هوای اوس و خزرج رو نداشتی یعنی با اینکه قریش استقرارش توی مکه بود روز و خزر استقرارش تو مدینه بود و امروز اگه ما بخوایم مقایسه کنیم این دو تا شهر رو میگیم، اما اونا خودشون قبیلهشون براشون مهم بود نه شهرشون. معلوم شد. حالا اما الان شما بیاید توی فضای امروزیش یه مقدار بخوام بفهمیم، مثلا اصفهانی‌ها، اصفهانی‌ها قبیله نیستن اما اصفهانی‌ها اصفهانی بودنشون یه مقداری معنا داره برای خودشون. روابطی که مردمان شهرنشین که لزوما قبیله واحد نیستن با هم دیگه برقرار میکنن، شما برام سنتی، یعنی مثلا من محمدانی هستیم، تو همدان چند تا محله بود، این محله‌ها یه قبیله نمیشد بهش بگید، مثلا قبیله، مثلا ما محله کلالج داشتیم، محله برمزیار داشتیم، این چند تا محله مهم، نمیتونست بگید اینا یه قبیله، اینا یه قبیله، محله بودن و خود این شهر، این موضوعیت این شهر تونستم منظورم برسونم. یعنی دوباره همینجا همین افراد همدیگر میشناختند، شبیه اون حالت قبیله، یه شناختی از یه اعتبار است که بعد این شناخته موجب میشدش که هویتش از این بگیره. تو حالا مثلا ما توی چیز که تو بچه محله برمزیاری، محله با قبیله به یه معنا خیلی فعال میکنه، یعنی تو قبیله کاملا روابط خویشاوندی برقراره، تو محله روابط لزوما خویشاوندی نیست، اما این بچه محله این یعنی یه هویتی. ایشون یکی جامعه کوچک بود، میخوام بگم جامعه کوچک نبودن، جامعه قبیله یا شهر بودن، اتفاقا جامعه شهرشون بزرگ نبودن، یعنی شهر شهر
شهر عرب
شهر اینا. حالا اینکه بعدش کلمه شهر، حالا الان این تعبیر اومده، میخوام اون موقع چقدر تعبیر بود، ولی شما یه فضای شعبی داشتید تو زمان قدیم، شهرهای خیلی پر جمعیتی داشتید. نکته ای که البته اصل حرف دور که ماست که اون مهمه، بیش از این که کوچک بزرگ که خود قبیله موضوعیت داشته باشه، به نظر میاد خود تقسیم کار موضوعیت داشت، خیلی تقسیم کار، یعنی تو دوره سنتی تقسیم کار نبود. این من تو جلسه سر بحث سرمایه‌داری خیلی مختصر گفتم، شما احتمالاً بیشتر میدونید که ببینید با تقسیم یه اینجوری میتونم بگم ظاهراً دو تا عامل خیلی مؤثر تو هویت یابی انسان‌ها هست، یکی روابط خویشاوندیشون از قدیم اینا بوده، یعنی هویت انسان، این که دارم میگم نمیخوام بگم حتما همین ها، این از جزء گفتم من بعضی وقتا دارم بلند بلند فکر میکنم، یعنی فعلا چیزی به نظرم رسیده، حالا باید دادم بحث کنه شد بعد هم جایی، فعلا دو ذهن من این پررنگه که هویت انسان ها رو در نظام های سنتی دو تا چیز خیلی رقم میزن، یکی روابط خویشاوندی، یکی روابط شغلی. روابط شغلی که دارم میگم اون تقسیم کار روابط شغلی خیلی خوب معنی دار میکنه، یعنی توی مثلا این محله فلانی اوستای نجار بود، فلانی اوستای آهنگر بود، فلانی اوستای فلانی نونوا بود، فلانی تاجر این محل بود، درسته تاجر دائما داره میره این برور، اما تاجر خراسانیه، تاجر مثلا یعنی این شغلهاشون یه نسبتی به هویت دو برقرار میکرد که خیلی وقتا شما این شغل هم با اون روابط خویشاوندی داره دوره تقویت میشه، یعنی مثلا پدر فرزند همین شغله ادامه میدادن، خانواده اصلا این شغله بودن، این خانواده مثلا عمدهشون نجار بودن، منظورم معلومه. خب حالا دقت کنید، اونی که تقسیم کار به همش زد روابط شغلی رو به هم زد، یعنی هویتی که انسان از شغلشون به دست می آوردن تغییر پیدا کرده به سرمایه داری. اینو تو اون جلسه مفصل گفتمش، یادتون هست گوش دارید دیگه همتون اون فایلا رو بحث حجاب رو، فکر کنم جلسه سومش من اینو یا دوم یا سومش اینو توضیح دادم که ببینید توی قبل از تقسیم کار شخص با شغل خودش رشد انسانی میکرد، نه رشد فقط اطلاعاتی مهارتی. الان توی عرصه‌های شغلی طرف رشد مهارتی میکنه که هیچ اثری تو شخصیت او نداره. آیت الله جوادی توی این بحث علم دینی یه باری حرف میزد، من نقدی بهش داشتم، الان دارم میگم که نه، حق با آقای جوادی آمولی بوده به خاطر اینکه یه چیز دیگری رخ داده این وسط. ببینید تعبیر آقای جوادی آمولی این بود که ایشون میگفتن که تو بحث علم دینی میگفتن برخی علم هست شما وقتی میری توی محشر علم تو با خودت میبری، برخی علم هست که علم تو نمیبری، دستاوردهای حاصل از علم تو میبری. مثلا چی؟ مثلا علم توحید، علم توحید روز قیامت هر چقدر شما تو توحید قوی شده باشید، خود این معرفت علم شما برای معاد، خود این معرفت روز قیامت یه چیزی برای شماست، معلومه؟ یعنی سطحی وارد معاد میشه اون آدم که اونی که اینقدر درک نداره، من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما و اضل سبیلا، کسی که اینجا کوره اونجا هم کور خواهد بود، خیلی حقایق رو درک نمی‌کنه. ایشون مثالش این بود. بعد اومد چی مثال زدن؟ گفت مثلا یه معمار، فکر کنم مثال معمار رو ایشون می‌زد، حالا یا مثلا پزشک. این آدم روز قیامت تو محشر معماریش که به دردش نمی‌خوره، چی به دردش می‌خوره؟ با این معماری کار خوبی انجام داده، اون ثمراتش براش میمونه، اما خود دانش معماریش اونجا به دردش می‌خوره. حرفای که آقای جمالی بودی چه علم ها، برخی از علم ها اختزاش دینیه، برخی نه مثلا با یه ثمراتش دینیه، بگن خود علم دینی نیست. من اونجا نقد بفرمایشش رو میکردم، میگفتم که اون علم هم میتونه خود علمش دینی باشه. چه میتونه خود علمش دینی باشه؟ با یه مثال الان مثلا من از جایی ساده‌تر شروع کنم. مثلا علم زیست‌شناسی، علم فیزیک، شما میگم مثلا درباره این حیوانات و اینا کلی اطلاعات دارن اینا، این اطلاعاتش چیزی میمونه روز قیامت براش که به دردش بخوره؟ مثل علم معاد ذهنیت دیگه نمیمونه دیگه. من اونجا نقدم این بود که گفتم ببینید مثلا آیه ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، این آیه رو یک فیزیکدان عمیق‌تر میفهمه یا یه آدم مثلا غیر فیزیکدان، حالا بالا فقیه یا فیلسوف هم باشه؟ خب حالا اگر این آدمه این دانش خودش رو آیه ای بفهمه، یعنی این دانشش یه جور بشه کمک کنه به فهم آیاتش، بعد از اون طرف ما حدیث داریم که مراتب بهشت به مراتب آیات قرآنه. روز قیامت به آدم میگن اقرا ورقا، و این مراتب بهشت مراتب آیات قرآنه معنیش این نیستش که مثلا عبدالباسط بالاترین جایگاه بهشت رو داره، درکیست که روز قیامت بتونه بخونتش، یعنی خوندنی که روز قیامت بهش بیاد، نه خوندنی که حافظه صرف باشه. خب این آیه ان اختلاف اللیل و النهار اینو کی میتونه بخونه؟ اونی که علمش اینجا باشه. روی این جهت من نقدم با جوادی بود، گفتم نه علم های دیگر هم اگر اینجوری مطالعه بشه، از اون طرف هم علم توحید اگر با طهارت نباشه روز قیامت نمیتونه توحید رو بیاره. کدوم علم توحید روز قیامت میاد؟ علم توحیدی که در جانش نشسته. اینجا هم کدوم علمی بهش میاد؟ علمی که در جانش نشسته. تاوت این دو تا علم معلوم شد، یعنی میتونه همه علم ها علم دینی باشه به هم معنای جوادی. خب حالا الان چرا میگم حلق آیت الله جوادی آمولیه؟ یعنی نقد من وارد نیست به لحاظ وضعیت جامعه شناختی، نقد من وارد نیست. یعنی چی؟ یعنی حالا من اونجا مثال اون زمان رو زنم، مثلا پزشک اگه معرفتش توی شناخت بدن انسان، شناخت ابعاد انسان آیه‌ای شد، علمشو با خودش میاره، درسته؟ تقویم استدلالی که من میگفتم. اما اشکالی که الان میگم که چرا اشکال من وارد نیست، نکته که به ذهن افتاد اینه که پزشک سنتی، آهنگر سنتی، فیزیکدان سنتی، منجم سنتی، فیزیکدان که منجم مثلا این سنتی، اینا همشون با دانش و شغل خودشون رشد میکردن، رشد شخصیتی میکردن. یعنی این آهنگره، این آهنگریه تغییری تو شخصیتش داده بود. برای همین مثلا اینا ببینید، مثلا مقایسه کنید بین اینا، شما مثلا اینا رو بذارید این طرف، هم بگید کارگر معنی عام مارکسیستی کلمش که شامل پزشک و مهندس هر کسی که داره کار میکنه تو نظام سرمایه‌داری میشه. ببینید شما برای اینا تخصصی هم دیگه، کارگر یه کارگر تو آهنگریه، یه کارگر تو نجاریه، یه کارگر توی نمیدونم پزشکیه، یه کارگر همینجور که اینجا شما بهش اینجا حکیم داشتی، یه کارگر بازاره اینجا تاجر داشتید مثلا، درست؟ فرق مهمش اینه که فرقی که خوب نشون میده اینا دو تا با هم متفاوتن. اینجا اخلاق‌های اینها تحت عنوان فتوتنامه نوشته میشد. فتوتنامه آهنگری، این فیلم پهلوانان هم دیدید یا نه؟ این کارتون پهلوانان رو بچه‌ها. فتوتنامه. چی؟ فتوتنامه. فتوتنامه یعنی چی؟ جوانمردی، فتوت یعنی جوانمردی. دستورالعمل‌های اخلاقی شغل
استاد
یعنی همین شغل میکردن باهاش. نکته این
استادی مثلا
داشته میگم
من حاضر نیستم
اینا با حاضر نباشه برای چی؟ چون خودشه، یعنی بازتاب شخصیت خودشه. اما تو نظام سرمایه داری با تقسیم کار، که تقسیم کار با اون جلسه توضیح داد، تقسیم کار یعنی تو مهم نیستش با کالا چه نسبتی برقرار میکنی؟ این هست صندلی هست اگه بخواد نیمه بشینید.
استاد
ببینید توی اون شغل سنتیه طرف با شغل خودش هنر خودش اونجا هم توی دست دوزه دیگه. تو دوره سنتی هنرمند همون صنعتگر بود، شما برای دو تا پدیده ندارید، نمیگید آقا دسته هنرمندان دسته صنعتگران. تو دوره سنتی اگه یک کسی یک چیزی رو میسازد هنرش هم، برای همین است که شما آثار باستانی تو آثار باستانی هم نه، میراث فرهنگی، خود کلمه میراث فرهنگی کجا؟ میراث فرهنگیه، یعنی مثلا ساختمونه، نمیدونم یه وسیله است، همین کارگره یعنی هنر صنعتگری که اینو ساخته هنرمند هم بوده. دو تا پدیده نداری شما تو دوره سنت، یعنی شما نمیدونید آقا اینا دسته سنت صنعتگران، اینا دسته هنرمندان. اما تو دوره جدید اصلا صنعت میشه استاندارد، میشه آقا این کالا تقسیم کار میشه، گفتم دیگه تقسیم کار میشه، طرف اصلا معلوم نیست کی تو ساختن این چه نقشی داشته. همونجا مثالی که زدم همونجا بزنم، مثال خود شما تو اصفهان که میری مسجد شیخ لطف الله، مسجد شیخ بهایی، یعنی اصلا افراد میدونن. اما شما دانشگاه موسادیه مسجد خیلی عظیم ساخته، این مسجد کیه؟ حالا بعض وقتا الان میدونن معمارش فلان کس بود، اما همچنان معمار اصلا معمار فقط نقشه شو کشیده، نه ناشناخته بودنش نمیخوام بگم، یعنی هویتش گره با این نخورده. اون اگه مثلا شیخ لطف الله نقشه رو میکشید تا آخر معماری تا آخرش زیر اشراف این حاصل میشد، نه به معنی اشراف دوره امروزی ها که در یه ناظره پر داره یه نمیدونم ایران نمیخوام بگم، منظورم معلومه. تو این فضا با شغل خودش ببینید وقتی میخواستن حالا این وریشو بگم، این وری چی میگن؟ میگن اخلاق حرفه‌ای،
هویتش
با شغلش گره خورده. بله همین داشتن هنگش رو میکردن، هویت با شغل گره خورده بود. منتها ببینید وقتی الان میخوان بحث اخلاقی بکنن، میگن اخلاق حرفه‌ای، اخلاق مهندسی، اخلاق پزشکی، اخلاق نمیدونم فلان. این اخلاق حرفه‌ای رو میخونید چه چیزی دستگیر میشه؟ آیا اصلا دیدید یا ندیدید بحث اخلاق حرفه‌ای رو؟ اصلا رشد خود شخص مهمه یا نه فقط وظایف و دستورالعمل‌هایی که شما تو این کار باید رعایت کنید که این کار درست انجام شود؟
سازمان
تعریف می‌کنه. بله دیگه، یعنی کاملا اخلاق سازمانیه. خوب تعبیری گفتید شما. اخلاق حرفه‌ای اخلاق سازمانیه. اخلاق انسانی نیست. در اینکه شما اینجا چی داشتید؟ فوتوبرنامه آهنگری. آهنگری فوتوبرنامه یعنی چی؟ یعنی هم اخلاق حرفه‌ای آهنگری، مونده اخلاق حرفه‌ای که جوانمردی تو موضوعیت داره توش تا آهنگری. آهنگری هم زیل جوانمردی فهم میشه، تونستم منظور برسونم؟ خب حال عرض من اینه، ببینید هویت شغلی انسان‌ها یه جور رقم میزد که من تو اونجا توضیح دادم، میگم از جنس بودن‌های افراده. اما بعد از نظام سرمایه‌داری دوباره هویت شغلی ها هستا، مهمه ها، اما از جنس داراییه نه از جنس بودن. وقتی از جنس دارایی شد دیگه شما احساس هویت نمی کنی، فقط پول داری باش. ببینید این شغلش جایگاهش تو جامعه، ببینید برای همین است که طرف اعتبار شغلی خودش تو این افق نه از جهت پولی که به دست می آورد، از جهت جایگاه اجتماعش داشت تعریف می کرد. ولی اینجا اصلا اعتبارش فقط و فقط پولیست که داره میاره، برای اعتبارش برای خودش هم مهم نیست. یعنی اگه تونستش با دروغ تو همین عرضه خودش کارو پیش ببره، کارو پیش ببره، چرا پیش نبره؟ این مثال خیلی خیلی باحال، من اونجا اشاره کردم الان نمیتونه باز کنه. فضای پزشکیه، پزشکی نیازمند اعتباره تا شما به پزشک مراجعه کنید، قدیم و جدید. الان اعتبار چی شده؟ کاملا ناظر به عمل شده، هیچی ناظر به شخصیت نیست. یعنی شما میدونی یه آدم دزده چیه بیرحمه ها،
حتی
معتاد دکتره، ولی معتادش الان تو ذهنم میخواد، چون معتاد یه مفهوم دیگری تو ذهنم میاره که اصلا کار بلد نیست. ولی نمیخوام بگم دزده، بیرحمه، بی اخلاق اینا هست، ولی عمل خارجیش خوب انجام میده.
اما
خیلی از
من
همه گفتم
تو پزشک
بودم،
ولی
میشه
پزشک
بودم، نه اینش نه، من اونا باست فهم میکنم، من میدونی کجا رو میگم. وقتی که شما میرید تو خود بیمارستان، طرف میگه که آقا جون پول نمیریزه، مداوا نمیکنن،
پول بریزه کاملا مداواش
میکنن. این میخوام یعنی اصلا یعنی بیرحمه واقعا، حاضر آدم بمیره این کار نکنه، یعنی هیچ حیث انسانی توش نیست. توی شغلش ها، حالا نمیخوام همشون اینجوری هم، ولی میخوام بگم ببینید، اما در این حال چون پزشکی اعتبار داره، اعتبارش از چه جهته؟ از اینجهت که یه کاری میکنه که شما بلد نیستی، یه پول به دست میاره که شما بلد نیستی، نه از اینجهت که این آدم یه آدم خاصیه.
اعتبارش از تخصصش،
تخصص مستقل از هویتش، من نکتم اینه، یعنی هیچ تخصص به هویت گره نخورده. خب اینجا که داشتیم میگفتیم اون جوامع کوچیک بود، من اینجوری میگم جوامع واقعا کوچیک نبود، تقسیم کار توش نبود به این معنی مدرنش، چون تقسیم کار نبود هویت های افراد یا ذیل روابط خویشاوندیشون دیده میشد یا ذیل هویت شغلشون، یعنی افراد با شغل خودشون کسب هویت میکردن، با روابط خویشاوندیشون کسب هویت میکردن، این براشون مدار بود. بقیه چی بودن؟ بقیه افراد مثلا تعابیر الان بزنم استا، تعابیر خیلی تعابیر قشنگی میگن، افراد لاابالی. لاابالی یعنی چی؟ یعنی هویت های امروزی براش مهم نیست. لاابالی برای یعنی لاابالی لاابالی یعنی مهم نیست برایم، مهم نیست. الان همین هویت امروزی اینه، هویت فردیش مهم شده، یعنی مهم خودمم، خودم مهمم، هیچی مهم نیست. شب تو دوره سنتی به اینا میگفتن بی‌هویت، میگفتن لاابالی، میگفتن آدمی که آدم نیست. امروز تغییری که رخ داده به قول دورکیم فردیت جدی گرفته میشه، چی داره گرفته میشه؟ یعنی همه لاابالی ها هویت دارن، کسی که از غیر لاابالی گری هویت کسب کنه ارزش نداره. اگه تو به خاطر نسبت های خانوادگی، اگه به خاطر نسبت های اعتبارای شغلی، نه اعتبار مدرنشا، داری چه فایده داره؟ تو این چه چیزی داری؟ تو باید خودت باشی، خودت باش، منظورم معلومه؟ خب این آیه دورکیم حرفش اینه، میگه وقتی این وضعیت رخ داده به این سطحیت، طبیعی است که تو این وضعیت خانواده اهمیتش از دست میره. خب خانواده از دست میره اگه این فردیت رو بخواد کارش رو انجام بده.
نکته هم بگیر افتاد آقای مطهری یه جایی میگه ال فردیت میاره، با اون موقع تو ذهن خدا من میگه چه دین بعد سن حرف دورکیم رو گرفته، یه نکته از حرف دورکیم گرفته آقا تو فضای خودش، مگر دورکیم چیز دیگه میگه، میگه علم های ببینید این فردیت های دورکیم، یعنی آقای مطهری به نظر من شاید درست منظورش متوجه نشده یا فضای دیگریه. دورکیم که میگه که علم مدرن علم پوزیتیویستی فردیت میاره، داره در مقابل علم سنتی میاره، که علم سنتی یه شغل همون گونه که علم مدرن شغله، اما علم سنتی فردیت نمی آورد. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید بهترین مثال فردیت اینجا این است که چی گفتم؟ ارتباط شخص، ارتباط وجودی شخص با اون محل کارش جدا شده، این فضا تو علمه. یعنی چی تو علم؟ یعنی ببینید الان تو فضای علم پوزیتیویستی که الان فضای حاکم بر کشور ما هست، علم مهم نیست عالمش کیه، داده مهمه، خروجی مهمه، مسئله حل بشه مهمه، مهم نیست کی رو داره حل میکنه. در اینکه شما تو نگاه سنتی، یه بار اینکه استادای ما، استادای چیز بود، حوزوی نه، دانشگاهی بود، ما چرا شما همیش میگید صاحب جواهر، صاحب معالم، صاحب فلان؟ خب این آدم اسم نگه نداشته. ببینید این اونجا من توجه هم جلب شده، شما میگه صاحب اسفار، صاحب کفایه، نه این تو فضا طلبی اینجوری تعبیر میکنن دیگه، هویتش و علمش گره خورده. ولی وقت نمیگن کانتو، نمیگن صاحب نقد اول، با اینکه نقد اول مهمترین کار کانته، ولی یادن یا صاحب نقد اول، یعنی این چه ذهنیتی از علم هست؟ چی؟
اعتباره با علم،
اون هویته رو من دارم میگم، بحثم سر هویته، میخوام اینو بگم، بگم ببینید الان شما این کتابه رو،
این فضایی که مثلا فکر کنید خیلی فضا علمیه، میگم دلیلش چیه؟ گویندش مهم نیست، یه جا حرف درسته ها، یعنی یه مقامی داریم که تو مقام بحث علمی به معنی بحث علمی لا تدر الا ما قال وندر الا من قال، چی بخشید لا تدر الا من قال وندر الا ما قال، اما تو فضای جامعه علمی ببینید اساتید هر جایی خودش مهم بوده یا خروجیاش مهمه. الان ببینید به حوزه مکرر اشکال میکنه، حوزه مسئله بلد نیست حل کنه، کتابای حوزه حاشیه نوشتن و کتابای دیگر، نمیخوام این اشکال کلا بگم اشکال مهم نیستا، اما یه پشت پرده داره. ما این چند وقت پیش رفته بودم این مرکز رشد دانشگاه مصادره، مرکز رشد، از این مرکز رشد هم شنیدید یا نه؟ خیلی دانشگاه کشور مرکز رشد زدن، اینا مسئله شون حل مسئله های نظامه. حالا هر عرصه از نظام، نه فقط نظام سیاسی، نظام مثلا سلول دانش بنیانی، مسئله هایی که تو نظام هست و اینا میخوام اینا رو حلش کنم. بعد جمع اونا بود، تو جمع اونا رفتم صحبت کردم، بعد گفتم ببینید شما اسم خودتون گذاشتید مرکز رشد، بعد چیکار میخواید بکنید؟ میخواید کار کاملا مدرن بکنید، حل مسئله، حل مسئله نظام. یعنی نظام یه آقایی، یه کسی بیرون وایساده، یه سفارش میده، 5 تا مرکز رشد اینجا وجود داره، شما میگه آقا من انجام میدم، نگاه میکنه کدومش مسئلهشو بهتر حل میکنه، رو سفارش میده، یعنی دیگه حل مسئله. یعنی شما خودت اصلا رشدت برات مهم نیست، که رشدم افتاد معنی غربیش، رشدم یعنی پیشرفت، یعنی امکانات بیشتر. الان میگه فلان شرکت رشد کرد، رشد کرد یعنی چی؟ از شرکت مگه رشد میکنه؟ منظور معلومه، چون انسان رشد کرد، اما شرکت که رشد میکنه یعنی چی؟ یعنی امکانات و پول و بودجه و گسترش بیشتر شد، نه اینکه رشد کرد. گفتم شما به خودتون میگید مرکز رشد، بعد کارتون رو گذاشتید حل مسئله های یک کس دیگه، مگه نمیشه رشد؟ فرق این دو تا تلقی معلومه. که من میخوام بگم ببینید تو فضای خود علم هم یه بار علم جزء هویتت قرار میگیره، یه بار علم جزء هویتت قرار نمیگیره. حالا این دورکی اونجا که میگه که مثلا علم مدرن فردیت رو تقویت میکنه، آیا متعریف اونجا تحلیل میکنه که علم فردیت تقویت میکنه؟ من مدت بخونم سوال منظور چه علم، بعدم نه اصلا حرف دورکی به حرف دورکی موضوع به علم پوزیتیویستیه. ببینید شما الان تو علم های جدید میگن شما باید یه چیز بگید کاملا مستقل از شخص شما، از کاری که خیلی رایج دیگه، داوری مقاله رو که میفرستن اسم نویسنده رو پاک میکنن، یعنی
ارزیابم
اون نکته یه بحث دیگه داره. من حرفم سر این اولیشه که یعنی اصلا مهم نیست کی اینو گفته، مهم صرف داده است. به یه معنا تو جایگاه علمی حرف درستی هست، نه اونو کامل رد کنم، اما میخوام این دیگهش تاکید کنم که ببینید هویت انسان مهم نیست دانششون، ولو که اصلا این بخاطر اینکه استاد من، بخاطر اینکه استاد دانشگاه هستم، جای مختلف تحویلم میگیرن، اما اصل تحویل گرفتن پشت ذهنشون چیه؟ این است که این دارایی دارد که ما نداریم، دارای مدرک دیگه، این مدرکی دارد که ما نداریم و این مدرک خیلی توی جامعه بردش بیشتره. خب حالا حرف دوکیم چیه؟ میگه اگر اینجوری شد، هویت فردیت جدی گرفته شد، تو این فردیت چجوری جامعه میتونه انسجام اجتماعیش رو حفظ کنه؟ اون بحث مسئله انسجام که دیگه بحث داره. اینجا تعبیر نامردی میکنه، میگه که چیه؟ مکانیکی اینجا که ارگانیک چی؟ چی میگه؟ پیوند یادم رفت. انسجام مکانیک. دو مکانیک ارگانیکی چی بود؟ جامعه سنتی جامعه مدرن. خدایا این چه خیلی واضحه، یه دفعه ذهن آدم میپره. دورکیم خوندید دیگه؟ دورکیم نخوندید اصلا؟
بحث خودکشی شما هم تو کارشناسی کار کردم.
نه توی شما من یه درس براتون نشید جامعه شناسی آقای کرمولایی براتون
نشید. آقای کرمولایی مبانی رو و به نظریه ما هم دیگه نرسیده.
اصلا نخوندید دیگه رو، ما خیلی کتب این نظریه ها رو بخوندید شما.
مفروضم
این بود که شما این رو خوندید، داشتم روی این فضا حرف می‌دارم. خب حالا پس نکته چیز میگم، پس همون نقدش رو بگم خیلی پیچیده میشه، گیج میشید بیشتر، بلش بگونو. ببینید فضایی که دورکی مطرح میکنه این است که مسئله مهم دورکی مسئله انسجامه. حالا من از زاویه نقدش نمیگم، از زاویه همراهی باش میگم. میگه ببینید توی جامعه سنتی انسجام اجتماعی وجود داره، اما هرچی جامعه مدرن میشه فردیت ها جدی میشه، وقتی فردیت جدی شد انسجام از بین میره. برای انسجام چیکار کنیم؟ اینجاست که تو دوره مدرن شروع میکنن به تولید نهادها، سازمان ها، کاری که قبلا خانم روابط خویشاوندی و شغلی انجام میداد که هویت هایی. ببینید از مهمترین چیزهایی که موجب بقای روابط اجتماعی باشه اعتبار انسان هاست، که اعتبار منجر به اعتماد میشه. انسجام اجتماعی مبتنی بر اعتماده. یعنی شما به یک کسی اعتماد داشته باشید تا با هم دیگه کار کنید. کی اعتماد داری؟ زمانی که اعتباری نزد شما داشته باشه. چجوری این اعتبار حاصل میشد؟ یا از طریق روابط خویشاوندی یا از طریق هویت شغلی. این دوتا رو من فعلا دارم میگم، نمیدونم حتما همینه، ولی به نظر من این دوتا محور اصلیش بود. یعنی شما چرا اعتبار پیدا میکردی؟ چون این اوستای نجار این محله است، چون این پدرش فلان کسه، این میشه اعتبار ها.
دوره
سنتی رو دارم میگم.
خیلی
بله هست هنون نرم
فرزند فلانی مثلا طرف 60 سال فوت کرده هنوز به
بله.
اسم پدرش میزه.
خب حالا تو دوره مدرن وقتی که افراد کاملا دوره مدرن هم برای من مثال خیلی بازش شهر تهران. شهر تهران دیگه افراد اصلا هیچ همسایه رو نمیشناسه. همسایه که دارم میگم نه همسایه دوتا خونه و همسایه داخلی آپارتمان. دیدید دیگه شما یعنی اینا که توی همین الان تو خود قم فکر کنم اینجوری داره میشه. من قم تو آپارتمان زندگی نکردم ولی تو تهران که در تو آپارتمان ها افراد داخل آپارتمان شاید هم دیگر رو میدیدن اونم تو راه پله. ولی حتی من خودم یادم فامیلیش کدوم افراد آپارتمان نمیدونستم مگر مدیر ساختمون که بخاطر اینکه باش کار داشتی میدونستی فامیلیش کیه. تونستم یعنی ببینید افراد با یک کامل از محله به هم نزدیکترند ولی هیچ کدوم با اون یکی کار نداره. انسجام از بین رفته. خب وقتی انسجام از بین رفته چه چیزی موجب میشه که ما با هم دیگه کار کنیم؟ اگه جامعه انسجام نداشته باشه متلاشی میشه دیگه. چه چیزی موجب میشه؟ اینجا سازمان ها و نهاد ها یعنی یه اعتبارات چیز. یه مثال قشنگ که میزد گفت ببینید همینجوری شما جرئت نمی کنید سوار هر ماشینی بشید اما یک اول چیزی میفته بشه آژانس به آژانس زنگ میزنی که ماشین بیاد بره تو بعدش میشه اسنپ. داره اسنپ موجب میشه که شما خیلی بتونی اعتماد کنی اما هیچ که اعتماد نداری شما بعدم بعد اصلا آدم چیزی هم در میاد ولی این سازمان میاد شما میخوای پول تو بدی به یک کس دیگه. همین الان تو فضای مجازی اما نگاه کن نماد آرم تجارت الکترونیک داره یا نداره. ببینید یه سازمان ها این حال به معنی کلش الان دیگه خب این بحث رسالی کرد میخواد ازدواج کنه طرف از کجا باید ازدواج کنه؟ یه سازمان هایی دارن پیدا میشن که اینها فقط میخواد اعتبار بدن. اعتبار چجوری دارن میدن؟ یعنی شما بگید مثلا استپ چجوری داره اعتبار میده؟ خب نگه میشه اینا همشون با کار حتما تحت نظارت دولت هست دیگه حتما حکومت نظارت یک خلاص سازمان بالاتر. اینجاست که مفهوم دولت مدرن خیلی مهم میشه. ببینید همه اینا باید کی میخواد به اینا اعتبار بده؟ شما یک دولتی هست این دولت داره به همه اعتبار میده. برای همین این دولت به شدت توتالیتره، به شدت اقتدارگراست، مرجعیت داره. ببینید شما دولت‌های سنتی، حکومت‌های سنتی اصلا نیاز نداره که کسی برای اعتبارش بره. ببینید اینجوری در نظر بگیر شما مثلا ما خود ایران نظر بگیر میگن سلسله سلجوقیان، سلسله اینا هخامنشیان، سلسله فلان، هی ایران میره میاد این سلسله‌ها که میرن و میان مردم چیکار میکنند؟ این خیالشو نمیاد به لحاظ عمومی از چی جهت مثلا خوش میاد از فلان پادشاه یا از بهمن پادشاه؟ این ولی تو ادبیات سنتی پادشاه اگه دادگر بود آدم خوبی بود، اگرم نبود آدم بدی بود، دیگه پیچیدگی نداشت، فقط معلوم بود که کی میدونه سر اون کلا بذاره یا کمتر کلا بذاره. خلاصه تو فضای رقابت‌های قبیلگی، رقابت‌های شعبی این امپراتوری بود یا اون امپراتوری، این امپراتوری قلعه میکرد مردم زیرش کار خودشونو میکردن. یعنی این نبود چند درصد مردم هویتشون با سازمان اداری گره خورده بود؟ شما در نظر بگیرید، یعنی شاهان قدیم رو در نظر بگیرید، حکومت‌های قدیمی به سازمان اداری شما باشو میکنم یه دونه شاه داره، کلن یه دونه وزیر داشتن، کلن یه دونه وزیر داشتن، درست یا نه؟ آره بعد دو طرف داشتن، دو طرف شما دست داشتن ولی عموما شما الان مثلا بنی عباس، بنی امیه اینا که میشنوید، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، هر کدوم اینا فلانی وزیر خوارزمشاهیان بود، وزیر فلان بود، بزرگ مهر اینا که میشناسید به عنوان سلسله وزرا، ما میشه سلسله شاهان درس بود، یه وزیر داشتن. بعد دیگه چی داشتن؟ لشکر داشتن. اونایی که میخوام بودجه دولتی با پول حکومت دارن زندگی میکنن لشکر داشتن که لشکرشون یه عده میشه به تعبیر امروزی‌ها نیروهای انتظامی بودن، یه عده نیروهای نظامی بودن. انتظامی منظورم اونایی که مثلا شاه و چیزو نگاه می‌دارن و مثلا چیز می‌کنن. دیگه چی داشتن؟ یه قاضی و قاضی القضات داشتن که فقط یه قاضی القضات داشتن، بقیه قاضی‌ها دیگه نبودن، فقط یه دونه قاضی داشتن حکومتی، بقیه تو شهر پراکنده بودن، فقط یه قاضی القضات اگه دعوا بین اینا می‌شد می‌شد حکم اصلی. حتی دستگاه قضاوت که دیگه کاملا جاییست که شما با قانون کار داره، قانون به حکومت کار داره، قضاوت همین توی نگاه دینی هم اصلا چیز اصلا در وقتی نگاه میکنه چه بلای سرم آورده مدرنیته. تو فضای احادیث ما میگه آقا کسی که قضاوت رو نزد طاغوت ببرد طاغوته، که زمان شب خیلی نمیرفتن دادگاه های چیز شو در نظر بگیرید. یعنی این حرف معناش چیه؟ معناش این بوده که حداقل شیعه اینها قضاوت هاشون رو حکومت انجام نمیداده. ببینید پدیده قضاوت به اونجا دیگه با قانون سرکار داره، قانون به حکومت سرکار داره دیگه. ببینید حتی دستگاه قوه قضاییشون چقدر کوچولو بوده. حالا امروز چی شده؟ شما یه دستگاه داری لشکر که همچنان هست، خیلی هم دوره. این یکیش چون اصلا لشکر وقتی است افق، ببینید شما جامعه‌ای هم که قبیله‌ای بوده لشکر نداشته، جامعه‌ای که شعب بودن لشکر داشتن، یعنی امپراتوری لشکر داشتن، وگرنه قبیله که خود افراد قبیله بودن. اگه رئیس قبیله ای توی منطقه زندگی قبیله داشتن، مثلا خود زمان اسلام که جامعه قبیله ای بود، جامعه پیامبر قبیله ای بود، لشکر که نشن، کی لشکر شد؟ زمانی که امپراتوری دار شدند. یعنی زمان خود پیامبر که عده ای نبودن نظامی باشند، همه وقتی که جنگ میشد، جنگ احزاب جنگ فلان میشد. بعد زمان عمر وقتی فتوحات زیاد شد، ایرانو گرفتن، خیلی بزرگ شد، کم کم شهرک نظامی ساخته شد که کوفه بود. یعنی شما ببینید زمانی که امپراتوری شد دیگه، چون توی یه قبیله که توی شهر زندگی میکنه لشکر نداره، که مثلا قریش اینا لشکر داشتن، ولی وقتی که میشه امپراتوری، امپراتوری نیازمند لشکره، چون میخواد مرز خودشو نگه داره، گسترش بده، کمش کنه، زیادش کنه. خب این میخواد این لشکره که یعنی امنیت رو میخواد به نحو کلی برقرار کنه، پس این لشکر نیاز داشتن. غیر از این کادر، یعنی مردم کجا با حکومت کار داشتن؟ فقط یکی دو تا تو زندگیشون چقدر کارشون به حکومت میافتاد. اینو دارم میگم. خب حالا شما امروز مقایسه کنید دولت مدرن. دولت مدرن چیش خیلی پرپیمونه؟ قوه مجریه‌اش که همه کارها رو دارن اجرا میکنن. بعدش قوه، حالا مقننه هم که اصلا شد خدا بود و احکام شرع و خود شاه، یعنی یا خدا بود یا شاه بود، مقننه شد قانونی که نبودش برای اینها. یه قوه مجریه، یه قوه قضاییه، یه قوه مقننه. بری فقط قوه مجریه شو بچسبید، تمام زندگی شما رو تا کوچکترین زوایای شخصی شما وارد میشه حکومت. چرا وارد میشه؟ به خاطر اینکه شما حتی نمیتونی به همسرت اعتماد کنی. توی فضای مدرن دارم میگم ها، یعنی یه کسی هست همه چی رو، ببینید اون بحثی که جلسه قبل داشتن سر روابط خانوادگی مودت و رحمت، ببینید چرا قانون محور ارتباطات قرار میگیره. شما زمانی که اصلا زمان سنتی ما اینقدر افراد قوانین براشون مهم بود، نه که قوانین تو جامعه نداشتند، یه شریعتی بود، یه قانونی داشت، یه قاضی هم بود که خود مردم قبولش داشتن، دعواشون هم شد سراغ اون میرفتن. اما مدار زندگی بر چی میگذشت؟ مدار زندگی بر اعتماد متقابل میگذشت، اعتباری که ناشی از هویت هایی بود، این هویت ها تو روابط خویشاوندی و تو روابط شغلی رقم خورده بود. حالا اومدیم تو فضای جامعه که این فردیت زیاد شده، هرچی فردیت داره میره جلوتر، چی باید اینو جبران کنه؟ دولت مدرن. برای همین است که دولت مدرن یه دولت به شدت مداخله گره. و دولت، حالا تو نگاه لیبرالیستی اینجا معقول میشه، نگاه لیبرالیستی که دولت مهمترین وظیفه‌اش هست که آزادی افراد تعیین کنه. چرا؟ چون دولت اساسا داره آزادی رو سلب میکنه. معلومه؟ ببینید الان شما بچه تو میخوای تربیت کنی، باید بپرسی آموزش پرورش. یعنی دیگه چه کاری؟ میخوای بچه دار بشی یا نشی؟ قوانین یه زمان میگن که ممنوع بشی، یه زمان میگن که نباید بشی. ببینید دیگه میخوام شخصی ترین عرصه های زندگی انسان ها دیگه. آقا من با چه کار دارم؟ من میخوام بچه خودمه، من میخوام تربیتش کنم. اگه بچه تو مدرسه نروی، از این حقوق اجتماعی محرومی. دونست منظور برسونم؟ چون برید هر عرض بخوای معامله کنید، بخوای هر کاری که بکنید، حتما باید ذیل اینها قرار بگیرید، توی نهادها قرار بگیرید. اینجا دولت مدرن دائما میداره میاد جلو. خب آیه دورکیم کاملا طرفدار همینه. دورکیم میگه آقا جان، خب بس این رفته، فردتم رفته، برگشتم چیز خوبی نیست، پس ما چیکار کنیم؟ ما بیایم با یه سازمان ها و ایجاد یک مناسک، اصلا این مناسک خیلی مهمه، با مناسکی در سازمان ها وضعیت دین سنتی رو، اینجا پیوند انسان ها در واقع به دین بود، هم روابط خویشاوندی رو دین خیلی چیز میکرد، هم شغل و هم اصلا همه ابعاد هویتی رو، یعنی اصلا خویشاوندی تمام نظام های سنتی تا قبل مدرن دین امضا میکرد که خویشاوند بشید. درسته؟ همه جهان نکاحشون فرقش با سفاح این بود، نکاحش دینی بود که این دینه میگفت این دو تا با هم چیزن، بله خواهر و برادر باشن. خب ببینید روابط شغلیشون گفتم این فوتو بدنما، فوتو بدنما ادبیات دینی است تو شغل شما، رشد دیگه. حالا این بجای دینه چی اومده؟ دولت اومده. دین با چه مدلی زندگی ها رو تدبیر میکرد؟ با مناسک. چون زندگی های ما پر از مناسکه، همین زندگی مدرن هم اومد مناسک داره شما مدیریت میکنه. ببین استاد باید جاش بهتر از دانشجو باشه. چرا؟ اصلا به خاطر اینکه اقتدار رو سازمان داره به من میده. شما استاد خود انتخاب کردی؟ زمانی باید که دوستان صحبت چه که مثلا دانشجو اینجور برخورد کرده و اینا حرمت استاد شاگرد رد نمی کنن. گفتم اونجای حرمت استاد شاگرد میشه که استاد استاد باشه. ما اومدیم ادبیات سنتی که معلمی معلم بود که شما میرفتی برای تعلیم نزدش، اینو گرفتیم آوردیم نظام دانشگاهی که شما مجبوری با من درس برداری، بعد حرمت من رو نمی کنیم. میگم آقا این استاد میگه این بیچاره مثلا عاقبت به خیر نمیشه به استادش اینجور برخورد کرده. گفتم معلومه عاقبت به خیر نشه، تو نگاه سنتی چرا عاقبت به خیر نمیشد دانشجویی که طلبه ای که با استاد حالا شد فضای سنتی، اما تو فضای مدرن نه، اصلا باید همه چی بشکنه. تونستم منظور رسونم؟ ببین شما روابط ماها رو یک سلسله مناسک، مناسک یعنی همین که شما باید فرم خاصی پر کنید، بروکراسی مناسک دیگه، شما باید یک کار خاص. آقا چرا ما باید اینجوری انجام بدیم؟ چرا نداره قانون آیین‌نامه است؟ تونستم منظور رو برسونم؟ این مناسک برای زندگی با کی مناسک برای شما القا میکنه دانشگاه، یه واقعیت همون گونه که دین با مسجد برای شما القا میکرد که پرستش خدای واقعیته. میگم دانشگاه چیزیه شو. دانشگاه تصمیم گرفته است. دانشگاه کی که تصمیم گرفته؟ این خانومت آموزش کار میکنه خیلی وقتا مشکل اینه بعد درس آموزش اداری گفتن که چیه سیستم جواب نمیده. بخشنامه
است.
نه این کلمه سیستم رو زیاد میگن. سیستم جواب نمیده. سیستم کیه که جواب نمیده؟ سیستم قبول نمیکنه. سیستم کیه که قبول نمیکنه؟ سیستم کی؟ یه چیزی هست سیستم به اسم بخشنامه، به اسم آیین‌نامه. کیه گویندش؟ معلوم نیست گویندش کیه. خب برسونم ببینید. خب حالا آقای دورکی میگه آقا دولت باید خانواده رو نابود بشه، مشکل نیست، دوره مدرن دیگه، ما نظام سرمایه‌داری بهترین مدل زندگی، چون آزادی ها بیشتر همه تعمیم میشه، هر کی آزاد از هر چی دلش بخواد باشه لاوبالی و حکومت هم باید تا میتونه آزادی شما رو تامین کنه. اما بدونید هر چی بیشتر آزادی شما رو تامین کنه بیشتر ازش من دارم میگم بدونید ها، ولی اون حکومت آخ یه پارادوکسی رخ میده. آقا این حکومت داره تا تای زندگی شما وارد میشه، بعد میگه آقا مهمترین حق شما آزادیته، بعد اصلا جایی برای آزادی شما میمونه؟ یه آزادی رو اونا دارن تصویر میکنن در این ما. تونستن منظور رو برسونن؟ خب این تحلیلی که آقای دورکیم داره میگه خب اینه دیگه، چیکار باید بکنیم؟
دورکیم میگه با سازمان و ایجاد مناسب تو سازمان ها چیکار کنیم؟
انسجام اجتماعی رو تثبیت کنیم، یعنی ما مسئلهمون انسجام، خلاصه چیکار کنیم افراد هم محتمل اعتماد کنن به هم گره بخورن با سازمان ها ما داریم. البته این به این صورت سری که من دارم میگم نمیگم، من خروجی حرفشو دارم میگم، میگم اگه بخواد او به راهکار بده اینجوری دارم میگم داره یه تحلیل اجتماعی میکنه. خب آقای وبر تحلیلی که آقای چیز ازش ارائه میکنه این است که ما این جملات دوری که یادداشت کردم خلاصش اینه، هنگامی که جامعه کوچک بود فردیت وجود نداشت، اما با بزرگ شدنش که من میگم بیشتر بزرگ شدن با تقسیم کار فردیت جدی شد، پیدایش دولت جدید دانش تحولات عمده شد، بدون دولت جدید فردگرایی ممکن نیست. اینم بگمش چرا بدون دولت جدید فردگرایی ممکن نیست؟ چون شما زمانی میتونی فردیت خود رو حفظ کنی که این ابعادی که به شما هویت میناد اینا مداخله نکنند. ببین شما تو نگاه سنتی خانواده، ببین تو فضای قبیلگی خیلی حرف دور که خوب معنی پیدا میکنه، تو قبیله تو عضو این قبیله تو چی باشی حرف بزنی تا رئیس قبیلت حرف نزده؟ پس فردیت تو جایگاهی نداره. رئیس قبیله هم چون رئیس قبیله است این حرفو داره، اگه رئیس قبیله نبود یه آدم خوشبگیری بود این اعتبار نداشت، معلومه؟ ببینید یعنی اساسا این اعتبارات اجتماعی است که جامعه دارن به هم میدن که عمدش تو فضای خانواده است هویت بهت میده. ببین اگه تو از خانواده جدا بشی بیچاره میشی. این جالبه، این از کاری که تو فیس کردن توی فوجه کردن دیگه تو دولت خاتمی‌ها این جریان چیز شروع شد که حقوق زنان، آموزش حقوق زنان فاجعه ایجاد کرد تو خیلی مناطق قبیله‌ای ایران، مثل مثلا مناطق جنوب که خیلی حالت قبیله‌ای دارند، یا مناطق مثلا کردها و اینها، چون این آدم تمام هویت شد توی خانواده میگیره، بعد بهش گفت از خانواده آزاد شو، از خانواده آزاد شو، هیچ کی از حمایت کنه. معلوم منظورم؟ ببین اینا خیلی نکات مهمی ها، یعنی شما جای حداقل به اون که داره میگه آزادی، حد یک از دوستان گفتن جنرات همین اخیر میگفتش ببینید غربی ها که میگن آزادی آزادی حجاب هم نه، حداقل سعی کردن با قانون از زن حمایت کنند، یعنی این زن مورد انواع تجاوز ها قرار میگیره مگر دوربین باشه، و اونا دوربین رو پر کردن همه جا، یعنی پلیس و نظارت و قانون، و بعد قانونش هم خیلی سفت و محکم گرفتن که با این حال به زن ها ظلم میشه. و حالا کشور ما که اصلا من اونا قانون گرا هستن، افقشون تو وجه قانونه، لاغت 100 سال 200 سال قانون براشون شده خدا، با اینکه قانون گرا هستن و دوربین، قانون هم تو فضای دوربین و آینه نظارت بیرونی منظورم از قانونه، حالا تو ایران که نظارت بیرونی تقریبا نداریم، اگر این آزادی رخ بده، این آزادی رخ بده چه بلایی سر خانم خواهد اومد؟ درستم منظورم برسونم؟ یعنی یه فاجعه ای که بعد اینا رخ میده، چون اونجا حداقل توی این جای ما قالن هنجارها امور کنترل میکنه، یعنی ظرفیت های همون خانوادگی و هویت های قومی و محلی و اینها و ارتباطات عاطفیه که داره پشتوانه انسان هاست. حالا شما در واقع این فضا که مال این پشتوانه هم میبرید تو اون فضا، بیچاره میکنید مردمو خیلی وحشتناک. خب ایشون که پیدایش دولت جدید نشه تحول شد بدون دولت جدید فردگرایی ممکن نیست. چرا؟ چون کی میخواد از تو حمایت کنه، توی که از همه روابطت جدا شده ای؟ خب سومین نکته که اینکه اما دولت نمیتونه کار خانواده انجام بده، کار کرده خانواده رو داشته باشه، خانواده رو بگیره، با تقسیم کار اهمیت شغل میره بالا، اهمیت شغل منا، و کم کم صنف های شغلی جای خانواده رو میگیرن. حالا الان از کی از تو حمایت میکنه؟ تو کدوم صنف هستی؟ البته ایران صنف شغلش خوبت نگرفته، به تو فضای قرد سندیکای کارگری فلان، سنف معلمان، سنف فلان، اینا اصنافی هست، چون خلاصا دولت داره به تو زور میگه چی میخواد از شما چیز کنه؟ به دیگه پیوند خانوادگی یا شغلی تو معنی سنتش میشید، پیوند شغلی در معنی جدید، یعنی به خاطر اینکه یک کار مشترک انجام میدید که کارم به خودون روش نمیاره، کارتون فقط خروجیاتون شبیه هم دیگه است، پس شما با هم دیگه دست به دست هم بید که دیگه هم به شما زور نکنه. کشون میگه که در واقع این مسیری که داره میره، حالا توصیه هم بگه من هم چجوری
کنم این جمله رو با تقسیم کار گفتین
اهمیت شغل زیاد میشه، شغل به این معنی ها، یعنی اهمیت شغل تو هویت، شغل هم به معنی سرمایه داریش دارم میگم، نه شغل به معنی سنتی که ما گفتیم، و صنف های شغلی جای خانواده رو میگیرد، و نتیجه که به تدریج خواهد شد یا چه خانواده کم کم کنار گذاشته میشه. مهمترین نکته که حالا توی وبر در باره بحث خانواده هست، حالا من اینو خیلی خودم که وبر نخوندم، آقای ارمکی میگه، میگه وبر این تیکش حالا برای بحث من مهم بود، گفتم آیا واقعا اینجوریه؟ شما آیا واقعا سوال اینه ها، صنف های شغلی میتونه مشکل خانواده رو حل کنه؟ ببینید صنف های شغل دارم میگم، شغلم فقط نگه سراغ شغل های در، ببینید الان اصلا خانواده همجنسگرا یه گروه های انجمن های همجنسگرایان هستن، انجمن های همجنسگرا حمایت میکنن از خانواده همجنسگرا، منظور معلومه، میخوام اینو بگم، میخوام هر کسایی که یه کاری میکنن با هم دیگه یه صنفی تشکیل میدن، این صنف اینا حمایت میکنه و اینا رو واسه مادر و هی اسلام کردن این باقی بمونه، به جای اینکه دیگه اصلا این خانواده کلا، ببین شما در نظر بگیر کسایی که میگن ما خانواده همجنسگراییم با خانواده واقعیشون چه نسبتی دارن برقرار میکنن؟ یعنی خواهدید پسر یه خانواده است دیگه، دختر یه خواهر برادر یه کسی، ولی که دارن به زور دارن میچپونن تو ذهن ها که نه این برادرت همجنس گراست هیچ اشکالی نداره، ولی باز خلاصه تو فضای عرف انسانی خودشون چقدر اینا، ببینید به همین همین تو انجمن همجنس گراهاشون بیشتر ارتباط دارن که با برادر و خواهر و پدر مادر خودشون، درستم برسن؟ یعنی ببینید خب این سمت های شغلی که داره جایگزین خانواده داره میشه، همین الان کم کم داره توی ماها داره به این سمت میری با اون بس. خب توی بحث دورکیم، دورکیم چیزه، من از خودم این بحثای دورکیم رو نخوندم، از کلای عرب توی که بحث دورکیم ببین دورکیم تمام شد،
تیر ببر من بخوام مسئله ببر نخوندم بس ما رو در قول احمقی میگن ایشون این مسئله مطرح میکنه که بین خانواده و دین همیشه جنگه. چرا جنگه؟ حالا این نکته جالبیه، میگه به خاطر اینکه دین از شما انتظار داره که او رو بر خانواده ترجیح بدی، برای بین این خانواده جنگ میشه، این انتظار داره. ببر ببر من از قول احمقی دارم میگم، خودم نرفتم. ببینید این انتظار رو دارید، خلاص تحلیل این مسائل اجتماعی چقدر فهم میکنه. آیا دین از شما انتظار داره که خدا و پیامبر رو بیشتر از خانواده دوست داشته باشی یا نه؟
نه.
خود امکان آبا کن و افنا کن و ازواج کن و اخوان کن و عشیرت کن احب علیکم من الله و رسول،
خانواده رو آباد میکنه.
چی؟
باعث آباد شدن خانواده میشه.
من تا نکتش اینه، این اشکالی که این داره میگیره دین رو، من یک از بحث خیلی به نظرم مهم توی بحث این غربی این است که وقتی اینا میگن دین، منظورشون از دین چیه؟
اینی که خودشون مسیحیت و دینی که
مسئله اینا این است که اصلا دین ربطی به خود خدای واقعی نداره. دین یه پدیده اجتماعی است که یه عده اتفاقا به یه معنی حق با ایناست، چون اغلب دینهای جهان، اغلب دینداران به دینهای جهان تو فضای درست دین دارن یا تو فضای غلط دین دارن. یعنی اغلب صاحبان دین تو جهان صاحبان قدرت هن یا بنده خدا هن؟ چطور منظور برسونم؟ یعنی شما اغلب رؤسا و احبار و روحان جهان با خود پیامبری که میادش درگیر میشن از زمان از موسی و اینا. یعنی اینکه داره دین رو میگه، این دین رو داره میگه و راست هم میگه. شما حال در نظر بگیرید ما میگیم خود خدا و رسول الله با زینت که ما از خدا و رسول داریم که رسول الله واقعا ما انتقان قوام، یا یعنی اینجا آدمی داری، یا یعنی هم رسول الله رو بذار کنار بجاش بگو کاهن هندی، اون نمیدونم چیچه دالای لاما، اون یکی اینا هم چی، اینا رو بذار جای این رسول. بعد حالا این باید بگه آقا جان تو باید من رو بیشتر از خانواده دوست داشته باشی، برای این دین ها ضد خانواده هم. میگم چرا حق داشت؟ ولی تو چه فضایی داشت حرف میزن؟ ما که داریم میگم آقا این حالا وقت برای همین به خودم میگم بحث آیه دو ببر خودم یه جمله یادداشت کردم کلی من بعدا فکر کردم که حالا اسلام که میگه که خدا و رسول رو بیشتر از خانواده دوست داشته باش یعنی چی؟ چی میخواد به ما بگه؟ از اون طرف این رسولی است که انا و علیان ابا و حاضر امه. از اون طرف اون مهمترین ویژگی که من میگم توی رسول هست این است که و همونطور اهل بیت مقتدر مظلومن، دقیقا شبیه پدر یا مادر. گفتم براتون مقتدر مظلومه دیگه
بره.
که پدر و مادر مقتدر هم مقتدر مظلوم هست، یعنی اینها اقتدار دارن اما اینهاست که بهشون ظلم میشه، چون اینا به شدت دلسوز اینن. برای همین این دین که میگه که خانم، برای همین است که تو همین دین که میگه این کار آبا کن و ابنا کن به شدت اصرار داره رو احترام والدین، احترامی که ولو کافر هست ولو مشرک هست ولو هرچی هست. دیدید؟ یعنی این اینجا داره یه مذهب دیگر تو اون آیه مطرح میکنه، میگه فضای منفعت طلبی تو و فامیل بازی تو نباید در هیچ چیز غلبه کنه. یعنی روابط خویشاوندی اگر بخواد حق و زیر پا بذاره این روابط خویشاوندی ارزش نداره، اما معنیش که روابط خویشاوندی ارزش نداره. خب اینم اون نقطه آقای وبر بود. آقای در واقع وبر نمیگه که فرد مؤمن بدی باید با برادر ایمانی خود نزدیکتر باشه تا با خانواده، آیا که به من آره به من هم نه. خب اما حالا من به سراغ آقای ارمکی، آقای ارمکی تحلیل قشنگی داره، من کتابش خوندم خوشم اومد ازش، خوش فکریه ایشون. توی که کتابش میگه که چی؟ بله بله همون کتابی زیاد داره ایشون، اون کتابش محل بحث منه. ایشون میاد یه سگانه مطرح میکنه، خانواده، دین، حکومت. یعنی ستا بود
بله.
نه ایشون حال موضع خودش خود در اقبال خود. ببینید البته تو وبر ایشون یه گزارش مختصری میگه، من نرفتم خودم بحث وبر رو بخونم، ولی لاقا این حرف وبر این مقدار که اومد این است که عملا خانواده بره دمین زده بشه یا چه در دین بود، بحث دین بود. حال خود وبر چه موضعی میگه در اقبال خانواده که من نرفتم، فقط به تبع کتاب ایشون اینو گفتم. توی فضای دور که آدم میفهمه چه فضایی داره میگه، میگه سازمان ها بیان جای خانواده رو بگن هیچ اشکالی هم نداره. خدای ارمکی میخواد بگه که در واقع الان ما مسئله میدیم که وضع موجود چیه، آخه خانواده داره دچار فروپاشی میشه، خانواده داره از بین میره، تو ادبیات دولتی میگه آره از بین میره، اشکالی هم نداره، خانواده از بین میره، سازمان داره میجاشو میگیره. این ادبیات دولتی های آقای ارمکه خودش چه تحلیلی داره از وضعیت خانواده؟ آقای خانواده نابود میشه، داره از بین میره. ایشون اون تحلیلی که داره تو خیلی انجام دادم گفته، میگه آقا من معتقدم سه تا، میگه من سه تا مسئله مسئله‌مه، خانواده، دین یا دولت، که میگه منظورش همون حکومته. و میگه این سه تا اگر با هم، میگه تاریخ ایرانی که من دارم بحث میکنم دائما نسبت بین این سه تاست و اینا هر کدوم در حد قواره خودشون وایسن، اون یکی تجاوز نکنن، همشون با هم دیگه باشن، میگم من خوب میشه. حالا تحلیل خود ایشونو میگم، منتها تحلیل خاصش در مورد جامعه، ایشون میگه جامعه ایرانی به سمت فردگرایی میرود، در اینا خانواده در حال فروپاشی نیست و حتی در قرن هم خانواده فروپاشی نشده. پس چه چیزی رخ داده؟ ایشون میگه ما در حال گذر از خانواده سنتی که خانواده پدر سالاره به سمت خانواده مدرن هستیم که خانواده مدرن دموکراتیکه. مبنایش تحلیلش اینه که ما با یه پدیده دیگری داریم مواجه میشیم، فردگرایی داره تشدید میشه، کاری هم نمیشه کرد در قبال این فردگرایی، مخالفت کردن باش سود نداره. مدام ما چون قائلا اونس گرفتیم با خانواده سنتی، یعنی با خانواده پدر سالار، و میبینیم که در واقع الان دیگر بر نمیتابند هر چی پدر گفت. این خانواده مدرن یا دموکراتیک یعنی چی؟ یعنی همه افراد حق رأی، دموکراسی نه دیگه، همه افراد حق رأی برابر دارن. شاید تو خانواده سنتی که ما داریم میگم پدر و خود زن و شوهر، اون حدیثی خوندم اون دفعه براتون، مرد 100 برابر زن حق داره. حالا بیاید والدین و فرزندان، اگه این 100 بود دیگه میشه میلیون برابر. اصلا حق بچه‌ها در قبال والدین با حق والدین در قبال بچه قابل مقایسه نیست. اصلا روابط دموکراتیک نیست به قول ایشون. اما ما داریم گام به گام به سمت دموکراتیک شدن روابط میریم، یعنی بچه‌ها حقشون با والدین تو تصمیم خانواده یکسانه، که ما میگیم فرزند سالاری الان داره تصمیم میره بالاتر، زن و مرد تو تصمیم گیری خانواده یکسانه. و تو این فضا میگه ما به جای مثلا چند تا مسئله خاص رو پیشون رفته سراغ من بعدا خیلی پررنگ میشه که بعدا نه جای فکر کردن داره، نمیگم که ردش کنم، خب میگم بهش میشین شما فکر کنید. چنده؟ بله 10 دقیقه وقت داریم. ببینید ایجو میگه به جای مواجهه و کوشش برای کاهش طلاق باید روی ازدواج دوباره سرمایه گذاری کنیم. میگه اگر فردگرایی زیاد شد طلاق میره بالا و این امر خیلی عادیه. شما چرا انقدر ناراحت میشید طلاق داره میره بالا؟ بله این که افراد مطلقه بمانند و ازدواج و خانواده از بین بره چه بدیه. پس ما چیکار بکنیم؟ ما این واقعیت رو ببینیم که طلاق داره میره بالا، یه کاری کنیم که دوباره ازدواج کنه. یعنی اگه کسی از یه خانواده در اومد حتما یه خانواده که تشکیل بده. من با این تیکه دوم حرفش موافقم، یعنی ما نه کم کم داره همینطور میشه، ولی تا هنوز که هنوز قبحه این که کسی الان کیا قال ازدواج دوم کنن که اونم ازدواج دوم کرده باشه. یعنی فضای ازدواج کردن با خب میدونم آیه همشن، ببینید شما حتی تو سری ائمه هم که بدید لزوما افرادی که ازدواج یعنی با یک کسی یعنی اصلا مهمه که دفعه اولش باشه ازدواج کرده باشه دفعه دومش باشه، اینو دارم میگم. چرا تو
جامعه سایه برای مردا اصلا مهم نیست، خیلی راحت
باید
خیلی
زمان
کرده ازدواج میکنم،
ولی برای زن مهمه، یعنی برای
زن ما خیلی
سخت
شده. نه من میخوام به لحاظ گفتم اول تاریخش رو بریم بعد علاقه، الان که اینجوری هست الان هم اتفاق حالت برای مردا میاد. یعنی وقتی شما دخترتون یه خواستگار بیاد که این خواستگار یه بار ازدواج کرده باشه قاعدتا قبول نمی کنید. همین دارم میگم دیگه، شاگرد این مرد مهم نیست.
برای مردا خیلی
راحت تریه. مرد راحت ترش که میدونم راحت تر از قدیم بوده. من این نکته دیگه میخوام بگم، میخوام همچنان تو فضای ما ازدواج دوم برای کسی که ازدواج دوم کرده این، اما شما تو زمان اهل بیت نیام کنی ظاهرا این فضا نیست. یعنی خیلی وقتا کسی با کسی مثلا خود ازدواج خود پیامبر بخش ازدواج دوم بخش ازدواج اوله، یعنی و همینطور افراد دیگه. یعنی خیلی مثلا جالب خود این اسماء برای من خیلی جالب بود، اسماء زن ابوبکر زن هست در نیام میشه، زن زبیر هم بوده مسکه مدتی، خیلی آدم جالب. آخه شما از نظر ما ابوبکر از علی چقدر نقی چیزن از چیز دیگه این تقصیل حضرت زهرا اسماء همکاری میکرده، بعدم طبق چیزی هست که وصیت کرده بود که اسماء رو بگیر. خب اسماء رو بگیر، حالا این رو میگم محل بحث های بود نبوده اینش نمیدونم، ولی خب ظاهرن ابوبکر دیگه اول که قبل از تعلیم میگیره. حالا خب یعنی این یعنی شد در نظر بگیرید که یا مثلا حضرت سکینه دختر امام حسین زن مصعب میشه، اصلا بلا سیاسی هیچ با نمیتونیم بفهمیم یعنی چی مصعب. چی؟ مصعب مصعب زمیر که چقدر شیعیانو کشتن اینا، و دختر امام حسین زن کلا اصلا دا وقتی تو اون زمان وارد بشه افر و نسبت ها رو مینه کلا هنگ میکنه. یعنی اصلا ذهنیت که ما امروز از ازدواج داریم اصلا اون موقع نبوده. برای این معنای تعدد زوجات، معنای ازدواج دوباره اصلا این قوپی که امروز تو جای ما داره نداشته. فضا خیلی فضای عجب غریب بوده. شما همین الان توی فضای افقای سیاسی خیلی بالایی نمی‌بینید که البته ازدواج کاملا سیاسیه. مثلا شاه زنش اون خانم مصریه بود که بودش که مال مصر بود، بعدم طلاق می‌گیرن و اینها.
فوزیه
آره. یعنی شما این افرادی آقا اصلا چه ربطی با هم دارن اینا که دفعه ازدواج، اینا کاملا ازدواج سیاسیه. حالا اینجا میخوان دوتا حکومت با هم چیز کنن، ولی شما تو زمان قدیم خب ازدواج اینا که دیگه لزوما سیاسی نبوده که چیزه. خب حالا نکته این تیکش بود که ببینید حالا راه حل اینا رو میخوام بگم، حتی راه حل میشه تعامل کرد که آیا من خودم سوال، آیا فرهنگ مثلا تو ادبیات فرهنگ باکره بودن دختر یه فرهنگ مثبت یا فرهنگ منفیه؟ ببین الان این لازمش این است که آقا باکر بودن اصلا مهم نیست، همون مردها هم اصلا مهم نیست. یعنی تو مردش هم همینا، الان اغلب ما یه گاردی تو ذهنمون هست، یعنی دخت اگه کسی دختر داشته باشه، اگر تو اون موقع که من خبر دارم تا سنهای 20 25 سال که امکان نداره به مردی که یه بار ازدواج کرده باشه بدم. ولی که
چی کنار
گذاشتیم شد خیلی کنار. ما خودم برام پیش اومد برای خواهرم، مثلا یکی با این شرایط من خواهرم 18 سالش بود، اینقدر گفتیم که گفتیم نه ما باید با این چیز جامعه مقابله کنیم. یعنی چی؟ چرا باید مثلا؟ بعد ما این کار کردیم، یعنی واقعا هر روز با خودم میگیم هم قدیمی ها راست گفتم، به کسی که زن طلاقه زن ندیم واقعا یه چیزی که
میدونم. نکته اینه میخوام ببینید، من برای خودم گفتم سواله، نگفتم درسته یا غلطه، گفتم این همه جای فکر کردن داره. یعنی ایشون میگه ما این کار رو بکنیم، من میگم آیا واقعا این کار رو بکنیم؟ درست نمیگم حتما غلطه ها، ولی نمیگم درسته، میگم ولی به نظرم این نکته ایه. اگر انسان ها فردیتشون داره میره بالاتر، من یه مطلبی رو برای شما نگفتم. ببینید اون یه من مقاله‌ای دارم خیلی مخصوص خانواده رو اونجا گذاشتم، اگه سر کلاس خیلی جو دست گریخته گفتم مال بحث قوانین آرمان گرانه واقعی میلان اینا که میگفتم، یه مقاله دارم که الگوی خانواده نظام خان شاید اینجوری چیزی باشه خانواده در اسلام، ولی تیکه ادامه مقاله داره و چیزا در سیاست گذاری اشتغال. این توی هم ساید خودم کلمه خانواده سیاست گذارینا رو بزنید اون مقاله پیدا میشه. اونجا من این بحثی برای شما کردم، بحث آرمانگران باقی بیران و قوانین اینجوری اونجا آوردم، آخرش دیدم سر یه عرصه خاصی مثل اشتغال پیادش میکنم. میالو توی اشتغال پیاده بشه این چی میشه؟ چرا رفتم سراغ این سوال چی بود؟ ببینید یه نکته خیلی مهم اینه، آیا ما توی سیاست گذاری هامون باید واقعیت های اجتماعی رو ببینیم؟ اصلا اول بحث من همین بودی، گفتم آقا یه بعض موجود داریم، یه بعض موجود داریم که داریم بعض موجود میگیم که بعد حالا تو فاز تحلیل الان دارم مثلا با ارمن کم کم وارد فاز تحلیل میشم که ما چی کار بکنیم. باید واقعیت موجود رو ببینیم، اما چقدر با واقعیت موجود همراهی بکنیم؟ من تو اونجا تو عرصه مثال اشتغال اینو آوردم. ببینید الان یه واقعیت اجتماعی این شده که غالبا مردها به تنهایی نمیتونن خرج زندگی رو در بیارن و زنها هم مجبور شدن بیان تو این فضا. حالا اگر این شدهش دو تا ذهنیت پیدا میشه، یکی این است که خب پس کم کم شما نفقه هم بردارید دیگه، کم کم اینه قوانینش هم عوض کنید متناسب با این اجازه زن ازد خروج هم بردارید، وقتی این زن داره کار میکنه این هم لوازم میشه دیگه، شما نمیتونید که زن کار بکنه ازدش هم دست این باشه. اونجا که داشت ازد خیلی هم فقها میگن یعنی ازد بخاطر نفقه است، اگه نفقه نمیده ازد هم نمیتونه بده، اختلافی ها نمیخوام الان سریع فتوا اونجا نگیرید خوب کنید
چفو
حالا میگم شده ایشون سریع این فضای روی فمیسیون رفتم این فضا منتا
اصلا من برای خرج کردن حقوق خودم رو قسم میگیرم
برای چی؟
شدت
شوهر زلیلم برای خرج کردن حقوق خودم اسم میگیرم.
خب خوب اسم میگیرم.
نه
واقعا انصافا جوریه
که من باید همیشه
حالا نکته این دیگه شه. میخوام هم یه بار شما اینجوری نگاه میکنید مسئله رو که وقتی وضعیت اجتماعی عوض شد به تبع این وضعیت اجتماعی احکام رو هم عوض کنیم. یه طریق دیگه این است که آیا وضعیت اجتماعی عوض شد ما باید احکام رو عوض کنیم یا رو احکامون اصرار بکنیم تا وضعیت اجتماعی رو برگردونیم. من اینو خیلی سال قبل در با مجموعه تشخیص مصلحت میگفتم، گفتن این فلسفه ما ضرب میشه خلاصه میگیرن و حرفه ما آقا هم برداشتش تو صحبتش گفت، گفتش که من حرفم این بود، گفتم اصلا چه معنی داره مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحتی رو بیاره مگر حکم ثانوی باشه؟ اگه حکم ثانوی، حکم ثانوی تو ذاتش موقت بودنه. شما وقتی که استعمال توتون و تنباکو امروز منظر مبارزه آن زمانه، یعنی کلا دیگه توتون و تنباکو حرام شد یا نه؟ معناش این است که امروز که اینجوری است اینجوری بعد بکنید. تو بحث اشتغال زنان اونجا من رفتم سراغ این، اگر تو نگاه اسلامی نفقه بر عهده مرده،
استاد
بخشون
یه
مقاله هم
داده
شد قانونی نوشته برای اشتغال مثلا. اونو من هر مقاله مشترکی دارم مال من نیست، مال چیزه، مال دانشجو هست غالبا، با آقای قوامی هم نیست دانشجو اسم ما هستش. من برای تو سایت خودم نیا کنید هیچ کدوم مقالات مشترک رو نداشتم. مقالات مشترک دانشجو با رساله دارن، بعد که رساله دارن میخوان مقاله چاپ کنن بعد اسمانم بزنن. منم میگم اگه میتونی اسم بله اینه قبول میکنن مجلات، میگن اگه نه اصلا من بخش دانشجو گفتم اگر میتونی بدون اسم چاپ کنی چاپش کن، من تو خیلی نشریات تو در دکترا شدن گرفته قبول نمیکنن، میگم باید یه استادی هم باشه. هر چی مقاله از من مشکل تو یهو من توی کسی رساله دکتراش نقد کردم، گفت خود شما حرف زدید. گفتم من آره کدوم کجا یک این مقاله، گفت آقا این مقاله مال من نیستش، یه دانشجو نوشته مجبورم من اسمم بذارم باشه اونجا رو مثلا همین مقالات نه میبینیم، ولی مقالات هم هاشون نویسنده مسئول نگاه کنید تو مقاله
نویسنده خودم استاد نویسنده مسئول
بود. خب نویسنده مسئول که من نبودم، شو هر جا نویسنده مسئول من بودم یه دقیقه من نویسنده
شما
نه میبینم، ولی خیلی وقتا من این سن مثلا شما یه نفر استاد دیگه من سه نفر هستی خلاصه اکثریتی چیزی دیگه من میگم من اشکالات دارم، بعضی وقتا اصلا بی خبر خودم چاپ میشه اینکه چی اونایی که حالا به خودم میفرستن قالا من اشکالات میگیرم قالا من پشیمون میشم میفرستن برای خیلی اصلا دیگه نمیفرستن. یه دفعه من خبردار میشم میگه که اصلا چی این مقاله رو باعث به شما با فلان جا زدیم. حالا اینجا اینو خواستم بگم ببینید از اون فکر کنم خانم ملکی خانم چیز
فکر کنم دوره
بله همینجا بله ایشون هم تقریبا اون دیدگاه من اونجا آورده اینجا خیلی استاد نداره
خیلی میخوند با خط فکری شما من
مطمئن شدم
که
من نه هیچ مقاله مقالهام همش اونایی که خودم نوشتم یعنی جز اسم اگه من باشه بعد حتما کلمه نویسنده مسئول من باشه وگرنه من مسئولیت چه قبول نمی کنم مسئول مقاله دیگر. ببینید حالا این اشتباه میگفتم نفقه بر عهده مرد، وقتی نفقه بر عهده مرد میاد حکومت تو سیاست گذاری اشتغال وظیفه اولی داره در تأمین شغل مردان، برای اگر شغل مردان تأمین نکنه مقصره، اما برای تأمین شغل خانم ها وظیفه داره، وظیفه اولی نداره، وظیفه ثانوی داره. وظیفه ثانویش یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم عرصه هایی نه از زاویه خود زن، زن باید از طریق مرد تأمین معاشش بشه، اما ما میدونیم عرصه های اجتماعی وجود داره که در این عرصه های اجتماعی اصل بر زن شاغله. معروف ترین مثال هاش زنان معلم، پزشک زنانه، معلم خانوم هاست و اینها. این مثال خیلی واضحه، فقط هم اینا نیست. خب این عرصه ها حکومت نه به خاطری که برای خانم ها شغل ایجاد کنه، به خاطری که این شغل زنانه است باید این برای خانم ها ایجاد کنه. بعد نظام سرمایه‌داری که به شدت استقبال میکنه از شغل اشتغال زنان به جای مردان، به خاطری که زنان در مجموع تو کل جهان چیزترن، ارزون ترن برای مشاغل مختلف. خب بین همین است که تو این فضا عمده کشور جهان آمار اشتغال رو عام از زن و مرد میذارن و هر وقت آمار رو تو ایران هم عام بکنن دولت‌ها به شدت اشتغال آفرین بودند، به خاطر اینکه نظام سرمایه‌داری به شدت میره سراغ زن از زن استخدام بکنه. این چیزایی است. این مخصوصا این خانم ملاوردین ها خیلی تقلا میکردن، میکردن اینو واقعا خیانت میکنن به زنها. چه خیانتی که آمار اشتغال ها مساوی باشه، زن و مرد چیز باشه. خب حالا نکته اینه، حالا شما از این طرف با یه پدیده اشتباهی مواجه میشید به اسم زنان سرپرست خانوار یا واقع اجتماعی. یعنی ما میدونیم تو ایران یه قشر عظیمی از زنان هستن که سرپرست خانوارن. اینا باید تأمین معیشتی بشن. ما چیکار بکنیم؟ ببینید دقت کنید دو تا راه حل. خب این زن سرپرست خانواره باید بتونه خرج خونش رو بده یا نه؟ باید بتونه. پس آیا دولت همون مردم که اصلا سرپرست خانواره، پس آیا اینها ملحق میشن به اینها توی اینجا بخشید توی سیاست گذاری حکومتی یا ملحق نمیشن؟ من نکته این است که ملحق نمیشن، در عین اینکه حکومت باید سیاست هایی بذاره که اینها زندگیشون بگرده، اما سیاست اصلی رو باید اینا رو تبدیل کنه به، یعنی به برای فاز ازدواج. چرا؟ که نمیکنه. چرا این کار رو باید بکنه؟ چون اگر حمایت های مستقیم رو زن سرپرست خانوار زیاد بشه، ترغیب زن سرپرست خانوار شدن میره بالا و در دراز مدت شما میبینید که اساسا مثلا اگر 5% جامعه 10% اینجوری هن، بعد از 20 سال 30 سال میشن 20%، 30%، 40%. یعنی خیلی وقتا شما وقتی که دارید تو فضای اجرا میرید، این گفتم ما خواهم بریم سراغ وضع موجود و تحلیل کنیم. ببینید این گفتم حرف آقای چی، وقتی میگه ازدواج دوباره رو رونق بدیم، میگم که خب این هر اصل حرف خوبه، یعنی اصلا افرادی که طلاق گرفتن، اما چه دو تا جمله داشت، مخالفت با طلاق رو دست برداریم، ازدواج دوباره رونق بدیم. من به نظر خودم نه، مخالفت با طلاق رو باید محکم نگه داریم، ازدواج دوباره رونق بدیم. درستم برسونم فرق بحث رو؟ رو چه زاویه دارم میگم؟ روی زاویه که ما اگر قرار باشه هر چه وضع موجود رخ داد و با اون وضع موجود همراهی بکنیم، خروجش در دراز مدت نابودی همه احکام. این اشکالی که ما میگیرن تو فضای جامعه شناسی دین اشکال واردیه. اشکال هم این است که شما یه قالبی برای انسان درست کردید، همه انسان رو اگه جراش رو ما توی قالب بیارید. معلوم اشکال؟ خیلی از مخالفین ما اشکال رو ما میگیرن، میگن شما از اول یه قالب برای انسان رو تعریف کردید، میگه هر کی جاشو جا، مثلا سم میارن دیگه، یعنی قولی بود توی بیابان، بعدش یه تخت داشت، هر کی که میگرفتش اگر تختش بزرگتر بود میبرید اضافه شو، اگر هم کوچیکتر بود میکشیدش تا اندازه تختش بشه. یعنی شما هم آدما رو اینجوری دارید میکنید. آیا اینه یا نه؟ ببینید اینجا دعوای اصلی سر این است که ما قائلیم که قوانین خدا قوانین ازلی ابدی است یا نه. این خیلی مهمه. اگر قائلیم خدا قوانینش ازلی ابدیه، اون وقت این که این قالب درستیه حرف قابل دفاعی میشه. معلوم شد منظورم؟ یعنی من بعیفه منتها یه اشکال مهمی تو همین حرف من وارد میشه، اینم در جریان باشید که موضوع من اگه تازه بگم احتیاط و هیچ جنب نمیدونم حرف بدم حد تر امکان این است که های استادی داشت قبلا میگفت، اون موقع نمیفهمیدم ولی الان به شدت میفهمم. ببینید حرف من چه خطایی داره، خطای کسی که از موضع من دارن دفاع میکنن. پس ببینید دونستم سیر بحث شما بکنم بگه یه اشکال این بودش که حرف اول ما این بودش که آجون نباید از واقعیت تبعیت کامل بکنیم، درسته؟ این حرف اول هم اشکال برش بودش که شما دارید انسانها را قالب گیری میکنید. میمیستم که اگه کسی خواهد سیر بحث یادش تره ببینه چی شده، انسانها را قالب گیری میکنید و میگید همون مثال قوله که گفتم. پاسخ من این است که قالب‌های ما قالب‌های الهی است، نه شخصی. یعنی من قالب در نیاوردم، خدا قالب در آورده و قالب خدا واقعاً قالبی است که بهترین مدل زندگیه. اشکالش چیه؟ اینو البته تو کلاس شما دارم میگم، جای دیگه نمیگم. اشکال این حرف این است که آدمی میتونه حرف بزنه که مجتهد باشه. یعنی چی؟ این استاد ما یه حرف میزد که خیلی برای من الان سنگین شده. ایشون گفتش که آدم میخواد تو بحث اسلامی وارد بشه، اسلام شناس بشه، نمیتونه چشش به دهن این و اون باشه. چشش به دهن این و اون، نه اینکه عوامات، یعنی مثلا امام خمینی، رهبری، مراجع تقلید، دهن اینها منظوره، نه دهن عوام. چرا نمیتونه چشش به دهن این و اون باشه؟ به خاطر این است که وقتی ما میگیم یه قالب الهیه، با اجتهادم رسیدم، با تقلیدم رسیدم. فرقش چیه؟ فرقش این است که وقتی شما مقلدی این مرجعه که این فتوا رو داده خیلی وقت تو محل اختلاف فتواست. خیلی خود مرجعه، ببینید مرجع فتاوی که داره میده میگه مجزی است یا میگه حقیقت است؟ کدوم میگن مراجع؟ میگن عمل به این چیزا عمل به حقیقت است یا مجزی است؟ مجزی است. یعنی چی مجزی است؟ یعنی من تلاش خودم رو کردم، اگه اینا رو بکنی چوب نمیخوری، اما ممکن است من اشتباه کرده باشم. آره، خب تو این فضا وقتی ما میخوایم سر قالب های اصرار بکنیم، اگه خود کسی که مجتهده میدونه یه بار شما از باب اصول عملیه گفته این کار رو باید بکنی، یه بار با ادله رفتی این کار رو گفته یاد بکنید، فرقش معلومه؟ یعنی با شما بررسی کردی احادیث و آیات و اینا رو بررسی کردی به این نتیجه رسیده ای که این حکم خداست قطعا، حالا میگه افراد عمل کنم. یه بار از رفتی تو فضا به خدا به قطع نرسیدی، به احتیاط به شک به اینا رسیدی، بس اصول عملی گفتی حالا این کارو بکنید. اگه این دسته دوم باشه محق داریم انسان رو توی قالب ها بریزیم؟ درست هم منظور برسونن؟ این اگه دسته دوم باشه محق نداریم انسان رو توی قالب ها قرار بدیم؟ ما یه سیاست گذار دارم میگم، نه ما یه آدم عادی، ما تو باید به اون عمل کنیم.
چون ما به اون چیزی که قالب اصلیه رو پیدا
نکرد، یعنی ما الان فکر میکنیم این قالب اصلی است، اما اگه خود این مجتهد ازش سوال کنیم، به من به عنوان یک شخص که سوال میکنم میگه آره همین کار رو بکنی، اما اگه من به عنوان سیاست گذار که دارم جامعه رو میخواد تو این روال قدم رو بدن، گفت اصلا بحث اون مقاله هم بود دیگه، ولایت فقیه گفتیم گفتیم فقه بخواد حکومت کنه، تنجایی که تو کشور ما حکومت نمیکنه فقه. یعنی من میگم آقا این کارشناسی که داره به خیال خودش نظر اسلام رو عمل میکنه مجتهده، وقتی مجتهد نیست بی خود میکنه عمل میکنه. خیلی وقتا نمیخوام همین موارد رو فعلا موضوع احتیاط یه آدم کلاهت بکشه یک کلاهت همین مسئولیت تونست هم منظور رو برسونم. این خیلی لوازم داره، یعنی خیلی وقتا حالا میگه با این حرفا تو چرا قدم واسه از حجاب محکم دفاع میکنی؟ یه علتی از حجاب محکم دفاع میکنم، دیدی این بحث اخیرا که من کشیده بودم کنار دوباره به این حجاب رو آوردم واسه ایدا، به خاطر اینکه حجاب چیزی که واضح قطعیه، یعنی من تو حجاب مجتهدم، نه که من مجتهدم، همه مجتهدن. یعنی اول بحثم اونجا گفتم نه حجاب مخالف جدی نداره، یعنی شما نمیدونم تعدد اقوال مواجهیم، حالا یه قولش هم قول به حجابه، در حدی که من کار کردم مثل روز دارم روشن که قانون خداست، قانون ازل ابدیه، این نیست که مثلا امام زمان علیه السلام از این قانون کوتاه بیاد. اما شما میگه فلان حاشیه مثلا مسئله قانونی اگه امام زمان بیاد این حکم ازلی ابدی بوده یا حکمی بوده که واسه برداشت فقها بوده یا حکم چنین چنان بوده، تونستم منظورم برسونم دیگه؟ اینم هم حالا تو فضای تحلیل من با دست امان احتیاط دارم میرم جلو، تو دست امان احتیاط اینا همش مؤلفه‌ای که آدم باید جدی بگیره. خب
فکر کنم بعد از وقت اون میاد
گذشت، خب ما یه رو بی استراحت بکنیم، بعد یه رو انشاءالله بیاییم که دو ساعت همون اصلا دیگه تمام نمی کرد.
اسم مقالتون هم اونجوری اسلام برای تحلیل مسائل زنان
بله.
بود و تو چکیلش گفته بودیم که بس اشتغال رو به شکل
بله الگوی در سیاست دو داری، بله در سیاست اشتغال نم الگوی در سیاست
دو داری بله سوش نوشته بودی که از مثالهاش اشتغال
بله بله چی بود عنوانش رو بگویید که؟
الگوی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در سیاست
سیاسی. بله این مقال الگوی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده.
خودش خیلی مقال
گذاشتم. بله بس شما. خب
شما کنار هم یه بار در مورد الگوی حضران بحث بودن که سعدی گفت بود که امام علی این حضران بحث رو رفتن خونه پدرشون شکایت کردن مثلا. روایتش کجا میشه سندش رو پیدا کرد؟
من تو بهار که دیدم شاید جرایی یادم چی کنید حدیثش را بهارم دیدم اون حتی حدیث چند جرایی هست، یعنی شاید یه جزء تو اینترنت بکنه تا این سریع را بگرد خیلی مخالف دارم.
حتی خب میدونم مثل سندیتی چقدر مثلا این حدیث
من به نظرم هیچ الان یادم نیست سند سندیشی تو اهل سنت که پره توی شیعه هم هست همون بحثه چی دیگه ان الله یغزی بلا قضای فاطمه یغزال رضا تو این کلمه جوش کنید یک جای مفصل این حدیث هست اصلا کدوم اهل سنت که این حدیث آوردن به خاطر این واقعه است. من خودم احساس می کنم حدیث قریب به متواتر، یعنی خودم تو وقوع شک ندارم
که شما داستان رو شما به من اینجوری تعریف کردین که به گوش حضرت زهرا رسید که امام علی زن میخواد بره ازدواج بکنه، ایشون ناراحت شد رفت پیش پیامبر و پیامبر مثلا گفتن که همه بیان تو مسجد و چه کسی این کار کرد؟ امامانی هم مانند که اوچه باستان میخوان خودتا هم تهمت زدن یکی اتفاق
چیم زحمت نکشه، من میرم بالا چایی میخوام، من تصویره نکشه، تارفته میتونم بله این نقله که البته خیلی از علوم شیعه هم به شدت با این نقل مخالف هم میگن این نقل اعتبار نداره. همین حواس باشه.
این نقل سندیت نداره.
میگن این نقل وقتی میگن مخالف هم میگن این نقل سندیت نداره.
نه
منتها اینا همشون اعتبار اصل واقع رو دارن. اونی که سندیت داره چی تعبیر میکنن که
یه سری میگن که
امام علی این مقدارش قدر متعرضنه که این خبر پر شده حضرت گلایه به پیامبر کرده
ایناش
رو اون مقدار که من اینم هست ولی اینکه حالا چجوری بوده داستان چی بوده ولی بحثی که خیلی افراد خیلی موضع میگیرن موضع کلامی میگیرن میگن حضرت زهرا ناراحت شده باشه توجیه نداره.
همه ما دیشب که داشتیم بحث
میکردیم گفتیم که این اسمت بودن مثلا اینکه مشکل کلامی دیگه به خاطر اینکه تحلیل اینا برمیگرده به اینکه توجه کنیم این ائمه چقدر یعنی انسان‌های با مراتب مختلف هم به ازای هر مرتبه اون کار رو انجام میدن شبیه اشتباهات اهل بیت ائمه اشتباه میکنن
نه
اما تو بحث فقهی مکرر داریم مثلا اگه امام اینجوری غسل هم میکنن اه نفهمی نیدم این مثال معروفی که برکشت بله این هستش پس این اشتباه شما چطور توجیه میکنید؟
اشتباه چیزی نیست مثلا
یه طرف اینجوری چیز کرده طرف اگر امام سوال نمی کرد اشکال کلامی بخواه بکنم اگر امام سوال نمی کرد فکر کرده که بگ بچسب پشت آدم اشکال نداره دیگه بعد از امام سوال میکنه امام میگه اشتباه کرده
این بیشتر حالت تعلیمی داره.
آها ببینید ما میبینیم توی این فاز تعلیمی یعنی چی؟ حالا یه دست
توجه کنید
یعنی متول یعنی مثلا یه حدیثی دیگه کسی که نماز پیامبر قضا شد اونم حدیث جنجالیه پیامبر نماز قضا شد اگر بعدا تو برخی روایات شیعه داره که وقتی همه خوابشون برد پیامبر بیدار شد نمازش خوند دوباره خوابید ولی یه جور وانمود کرد که قضای نقل شیعه اما این نقل هم نباشه به نظرم حدیثش مشکل نداره. ما چی میگیم؟ میگیم آه تو فضای احادیث من اگر پیامبر یه جور رفتار میکنه که اینا فهمن اینم انسانه اینم ممکنه اشتباه کنه این که مخاطب رو این درک براش حاصل بشه که آقا یه آدم عادیه یعنی حضرت زهرا داره یه رفتار زنانه عادی رو خودش بروز میده.
خب استاد اگه ما تو فاز ببریم که مثلا تو بحث اشتباه خب وقتی کسی میخوام اون رو قرار بدم اگه یه اشتباه ازش ببینم دیگه باقیه یه رفتار اون
آخه اشتباه نیست من هم نکتم این هست
من یه اشتباه نباید
باشه من هم میخوام بگم ببینید چه افقی داریم میبریم مسئله رو. من برداشت خودم از این روایت این است که این که زنها بهشون بر میخوره به معنی امر در نیش اشتباه نیست زنها بهشون غیرتی میشن همین دیگه این یه امر طبیعیه حضرت میخواد اینو من برداشتم اینه اون واقع و این است که یک از کار کرده مهم اون واقع این است که بحث چیه دیگه مواجه حضرت زهرا با اوناست چون نیاکوی تو مرور ارسال میگه آیا نشنیدید که این رو گفت اونا نشنیدیم خب یادمون رفته میتونید تا یادمون رفته چرا نگفتن یادمون رفته نه نشنیدیم به خاطر که یه واقعی مثل توپ صدا کرده من میگم برای همین است که ببین واقعی مثل توپ صدا کنه چه واقعیه یه واقعی که بشه علی علیه السلام متهم کرد بشه از زهرا متهم کرد چون اونا میخوان نقلش کنن ببین اگه واقع یعنی من میخوام داستان رو اینجوری ساختن که اهل سنت اینو نقلش کنن تثبیت بشه تو تاریخ تو کتابشون بمونه آبرونا بره یه حداقل این فایده رو داره این داستان یعنی مثلا اینا فیلم بازی کردن نعوذ بالله اینجوری فیلم بازی کردن که داستان اینجوری ثبت بشه که بمونه تو تاریخ این یه تحلیل خیلی ساده اما خودم از این بیشتر من میفهمم من میگم مثلا یکی کارگرداش این است که اگه یه مردی رفتش یه زن دوم گرفت زنش بهش برخورد فکر نکنه که غلط کرده این اصلا یا زن کافر شده حکم به خدا رو منکره آقا کافر نشده زنها بهشون بر میخوره
این بازم نگاه تعلیمیه
نه من خب اینو بگم یعنی حضرت میخواد بگه افق زنانگی محض من نه افق عصمت من افق زنانگی من این است که بهم برمی خوره
چه اتفاق؟
چون
ما با یه
آدمی
کلامی مطرح کردم
که
مثلا چنین حدیثی اصلا معلوم درستی
دونم میگم دیگه افراد بلا حاضر در حدیث
که آبی
گرد فضای کلامی
کلن
معلوم ندارن یه چیز آی کی؟ یکی از آدمی که علمه بودالات میدونم من خواهم اصلا فضای کلامی به شدت با این مخالفن که میگن این نیست من خواهم خب اگه این نیستش پس شما که این مرتب دارید استناد میکنید که حضرت اینو گفت تو کتاب اهل سنت کتاب اهل سنت داست این داستان را آوردن
دقیقا همین فقط توشیه برمیگرده و نمیگه واسه من تهمت زدن تو سنی برام تو میگه که نیشنجی
توی سنی هم نقل های مختلف دارن، نقل اینجوری مثل ما دارند. اون نقل خیلی تاپشون که تو مثلا صحیح بخاری اینا اومده این است که میگن حضرت رفت دنبال این کارو بعد پیامبر گفت مثلا کجا، چون خود حضرت ببین نکته این است، من حرفم اینه میگم که اگر خدا بخواد یه کاری کنه تو اهل سنت حدیث ان الله یغضب لقضاء فاطر بمانه چیکار میکنه؟ باید یه کاری بشه که آبروی علی علیه السلام اون راویه ضد علیه، ضد زهراست، راوی اهل سنت این بزرگاشون بغض دارن نسبت به چی؟ خب این آدم که بغض داره چیکار کنیم حدیث نگه داره؟ باید یه کاری کنه او تو ذهن خودش بگه حال علی رو گرفتم.
من
هم بابانه یه الگوی یا نه؟ بعد خود پیامبر میگه برگرد یا نه؟ خود پیامبر این رو حرفاش هست یا نه؟ بگه چرا اومدی؟ نه وقتی پیامبر خب همین دیگه پس ده رو که میاد پیامبر اصل الگوه، پیامبر میگه چرا اومدی؟ برگرد. حالا من میرم علی هم میگم چی بوده داستان؟ یعنی آیا ما ابتدا به ساکن هرچی به هرچی؟ نکتهش اینه خلاصه آیا خدا این حکم گذاشت شما الگو رو خارج از بقیه دستورات خدا میپذیرید؟ اون مثال من تو منبرم گفتم دیگه، بهترین چیز برای زن این است که نه مرد نبیند، مرد امروز نبیند، الگو میکنید دیگه هیچ کاری نمیکنید. خب حجاب هم بود یا نه؟ شما نمیتونی یک تیک از دین رو بگیرید بگید آقا این الگوی منه، منم این عمل میکنم، با هیچ هم کار ندارم. اشتباه میکنید. این که الگوی خودش گفته پیامبر حرفش بالاتر از همه ماست. خود تو اسلام قانون تعدد داریم، همه اینا رو داریم. شما تو ذهنت همه ببین اگه احیانا من این دارم میگم یعنی اگه شما یه بار شوهرت رفت زنی گرفت ناراحت شدی بیدین نیستی، اما حالا کلا بریم بزنیم زیرا به همه چیو بزنیم درست. یعنی خود آدم بدونه واقعیت رو اینه، من اونو بگم یورو آقای عالم میگم اومد میگفت شوهر من کافر، زن من کافر شده، نه قطعا تو اشتباه میکنی، کافر شدی، کافر شده، اما حالا کافر نشده پس دیگه تو هم هیچ کاری حقی نداری. تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما مؤلفه‌های مختلف دین رو بعد تو مجموعه خودش بفهمید.
دستمون در مرکنه
باش بکنم. حالا بس شما این دوستاتون بگید یه چند دقیقه با تأخیر من برم بالای نفسی بگیشم بالای چای بخورم بیام الان. نه من بالا چستشم میخورم نه نکنید حالا جو